وکیل برجسته تصادفات 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشن؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبه، خوب عزیز.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من آخر هیجان زدم، اصلا فکر نمیکردم که تلفنم وصفه. فقط خیلی ازتون تشکر میکنم. از من خودم از وقتی که باهاتون آشنا شدم زندگی من عوض شده.
لطف داری عزیز.
بعد اینکه من صحبتم کوتاه میکنم چون همه میخواستم صحبت کنم باهاتون، هم مامانم اون تو ایشون صحبتای منو الان نمیشنوه. من آقای دکتر یه حالت دوگانه به مامانم دارم، یعنی احساس میکنم همیشه، یعنی در این حالی که دوستش دارم همیشه ازش متنفرم. بعد همیشه این حالت دوگانگی مثل یه حالت شاید بوردرلاین که نیستم، ولی همیشه این حالت صفر و یکی رو دارم. همیشه مثلا تو روابط هم وقتی مثلا به یکی خیلی نزدیک میشم و دیگه دفعه ازش فاصله میگیرم، یا اینکه همیشه احساس گناه از وجدان دارم. همیشه هر موقع که با مامانم حالا بحثم میشه یا دعوایی میکنم یا هر چیزی که هست، حتی اگر تقصیر باشه احساس میکنم تقصیر منه، یه از وجدان خیلی بدی، کلا همیشه احساس گناه از وجدان.
نه صبر کنید. حالا شما چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
چی خوندی چه میکنی؟
من لیسانسمو به اجبار مدیریت صنعتی خوندم، اون تا قصدم اینه که برای ارشد میخوام روانشناسی بخونم، اون تا خب دیگه حالا به اجبار مجبور شدم لیسانسمو مدیریت صنعتی.
به من بگی چند تا خواهر برادر دارید و شما چندمی هستید؟
ما دو تا خواهریم، خواهرم 5 سال از من کوچیک‌تره، 20 سالشه.
به من بگید که شما وقتی کوچک بودید اگر یادتون میاد از اینکه دختر بودید خوشحال بودید یا اینکه فکر میکردید شاید دوربری ها یا خودتون میخواستید پسر باشید؟
والا من تو بچگی نوید دوره بلوغ همیشه دلم میخواست که پسر بودم، نه اینکه از جنسیتم. یادم همیشه گفتم که کاش که اگر داخل، میگفتم از جنسیتم ناراضی نیستم، فقط دلم میخواست که داخل ایران مرد بودم.
نه متوجه. به من بگید وقتی که خواهر آمد اگر یادتونه فکر میکنین چگونه با او برخورد کردید و چه حال و احساسی داشتید؟
مامانم که همیشه داریم میگید سخت بچه یه حسودی نبودی، ولی خودم زدم اولین باری که خواهرم در واقع دندون در آورد و شکلاتای منو خورد، خیلی اصلا نمیتونستم، یه چیز غیر قابل تحملی برام بود، نمیتونستم تحملش کنم، خیلی گریه کردم، خیلی خودم به زمین و زمون کوبیدم. بعد دیگه مامانم خیلی باهم دعوا کرد، دیگه ساکت شدم ناچارم، ولی نمیتونستم بپذیرم که یکی داره وارد حریمم میشه.
به من بگید که وقتی که یک کمی کوچک بود مثلا 5-6-7 ساله بودید بیشتر به مادر نزدیک بودید یا پدر؟
بابا، از بچگی بابامو خیلی دوست داشتم.
اوکی.
ببینید مامانم خیلی دعوام میکرد.
ببینید شما دو سه تا مسئله داشتید، یکی این که با ماجرای دختر بودنتون که متاسفانه یه واقعیتی است در جوامعی که این همه تفاوت و تبعیض قائلن و حرفای زده میشه راضی نبودید. دوم همینقدر هم که اومدید خودتون رو پیدا کنید خواهر سر کلش پیدا شد. از جانب دیگه مادر اگر کمی تنبیه کننده و آزار دهنده بوده خب به این وضعیت یه مقدار اضافه میکنه، برای که بچه از شکم مادر میاد بیرون. بنابراین پسر و دختر همیشه فرضش بر اینه که من اگر پسر یا دخترم یا اگر خواهر و برادری آمد این به خاطر مادرم، هیچ ارتباط اون رو به پدر نمیده. بنابراین شما همه اینا نشون میده که یه زمینه‌ای برای آنچه که در همه هست، فقط مال شما یه مقدار شدیدتر و ازش آگاه شدید، یعنی اون مهر و کین یا عشق و تنفر یا love hate relationship به وجود بیاد، مثلا دلیل استراب عصبی و نوراتی کمونه. اما بیاد بریم سراغ استدلالی که کردید. شما با مادر اشکال و اختلافی پیدا میکنید، خود شما گفتید بعدن مثلا من احساس گناه میکنم. من قراره نسب، من قراره با یه ملاکی بسنجم ببینم تقصیر منه تقصیر دیگری است، و اگر رفتار من درست نبوده گفتار من درست نبوده اون موقع است که باید احساس بدی کنم به خاطر اینکه کار بدی کردم. ولی من نمیتونم فقط به صرف داشتن اشکال و اختلاف احساس گناه و تقصیر بکنم. اگر یک کسی فرض کنین از شما پولی گرفت، اگر یک کسی ماشین شما رو دزدید، اگر یک کسی شما ایستاید اومد زد به شما، که شما نمیتونید بعدن خودتون رو مقصر و گناهکار بدونید. حالا به من بگید در ارتباطتون با مادر آیا واقعا شما کار بد غلطی میکنید که احساس گناه میکنید، یا اینکه نه همینقدر که کمی هم مسئول و مقصر باشید بیشتر تقصیر و گناه رو متوجه خودتون میکنید؟
نه، معمولا شروع کننده مامانمه که به دیم گیر میده، بعد عصبی که میشم شروع کنم داد زدن، اونم کم نمیاره، یعنی اونم همیشه میخواد همیشه حرف آخر خودش بزنه. بعد خیلی که داد و بیداد بالا میگیره یا حالا یه حرف میزنم که شاید درست تم باشه، ولی حتی اگه یه ذره هم مقصر باشم احساس میکنم تقصیر منه، چون همیشه یادم میاد مامان همیشه میگفتش که تو اذیت هم میکنی. یعنی یه دعوای شروع میشد اون موضوع همیشه کش میداد، بعد همیشه من تو اذیت هم میکنی، تو آخر منو میکشی، من آخر از دست تو میمیرم، آخر تو من دق میدی، همیشه گناهبارم میکرد.
بله خب اونا ایشون این حرفا رو میزده و متاسفانه بچه تقصیر شما هم نیست، همین فکر رو در مورد این که تو هم بمیری بد نیست رو داره و به همجاست که شما درگیر یه نوع بسیار سخت و سنگین عزیز استراب عصبی یا نوراتیک انگزایتی هست.
هر کسی که از خونه میره بیرون، فکر کنم دیروز هم امروز صبح من داشتم گوش میدم برنامه یه خانم یا دیروز بود اینو گفتن، یا مامانم یا بابام یا خواهرم که از خونه میره بیرون همیشه این ترس دارم که نکنه بمیره، یعنی اگر از خونه رفت بیرون دیگه برنگرده.
نه معلومه عزیز، یعنی ببینید شما اگر سی دی یا دی وی دی ترس و استراب وحشت من رو بشنوید، اونجا خواهید دیدی که از انواع چهارگانه‌ای که موجب استرابی میشه عمیق و سنگین در انسان، استراب عصبی است که من باید جلو خشم و تنفرم رو در ارتباط با عزیزانم بگیرم و الان میتونم مسئله ساز باشم، و بعد به همین جهته که در کودکی چون مغز من شرطی شده که به خاطر خشم و عصبانیت از اونو از یه طرف و بعدم به هر حال به دلیل خواهرم برادرم پدرم مادرم بودن محبتی که یا نوع ارتباطی که با اونا دارم، این دوگانگی من رو به اینجا میرسونه که هر موضوع آسیب اونا یا مرگ اونا میشه مسئله و مشکلی که به خاطر من بوده از ناحیه من بوده. بنابراین منی که یه روزی فرض کنین آرزو میکردم مادرم پدرم خواهرم و برادرم بمیره، حالا اگر اونا در معرض این خطر قرار بگیرن من واقعا به هم میرسم. باز به همین جهت است که وقتی اونا میرن بیرون چون اون نمیبینمشون و اون خطر وجود داره، در من اون حال برانگیخته میشه و نگران رفتنشون هستم. و من بارها و بارها شاید صدها بار رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم روزی که ما بچه هامون میرن بیرون یا عزیزانمون میرن بیرون، نگرانه اینکه اتفاقی براشون بیفته، این اصلا نشانه محبت و عشق ما نیست، این نشان دهنده خشم و تنفر پنهان ماست نسبت به هر کسی که اینقدر به ما نزدیکه. و این همون چیزیست که غالب اوقات در پدر و مادر به دلیل رنجی که از دست بچه ها میکشن یا آسیبی که میبینن یا از جانب بچه ها به خاطر تنبیهی که از جانب پدر و مادر متوجه اونا میشه درشون روش میده، و بنابراین در همه ما درصدی ای بسا یکی دو درصدی مهر و کین یا خشم و تنفر هست. و همجاست که فرض کنین به دوستمونم میگیم این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، بعد حرفای زشت بدی رو بهش میزنیم و رابطه رو تموم میکنیم. یعنی ما به راحتی حاضر هستیم از سر مهر و دوستی و یا مقدار کنار اومدن بر بیام، ولی اگر یک کسی از اون حد گذشت با همون استراتی کار به استخونم رسید و جون به لبم رسید و دیگه تحمل نکردم و گفتم بسته و یا به زبان انگلیسی میگن enough is enough، یعنی دیگه کافیه، من اون کارو کردم. بنابراین در شما اون عزیز، یعنی مشکل و باید حلش کنید. حالا علتش هم این است که شما بعداً این رو به بقیه تسری میدید تو منتقل می‌کنی. یعنی روزی هم که شما ازدواج کردین نسبت به همسرتون دارید، روزی که این کار داشتید نسبت به بچه‌هاتون دارید، هر کسی که شما بهش نزدیک بشید مثل اتومبیلی که برام از میشه
میشم به یه نفر، بعد به من اینکه حالا خیلی صمیمی شدم باهاش و خیلی بهش نزدیک شدم احساس می‌کنم باید ازش فاصله بگیرم یا باید ازش دور بشم.
خب بله.
اگر یه چیزی ازش ببینم دیگه تمام میشه برام.
خب
یعنی تا همیشه نه تا یه مدتی ازش دورم بعد دوباره میام سمتش.
نه ببینید مثل این مونه که در بچه کوچیک چه اتفاق میفته. بچه کوچیک مثلا 6 ماهه 8 ماهه وقتی که از مادرش شیر میخوره، برخی از اوقات اصلا به دلایلی که هیچ علیه مادرم نیست ممکنه سینه مادر رو گاز بگیره و خب معلومه درد وحشتناک داره و واکنش مادر مسئله است. یه همچین موجودی اگر این کار چند بار حتی تکرار بشه میتونه از این که نزدیک بشه همیشه وحشت داشته باشه. ترس از صمیمیت، ترس از نزدیکی از اینجا میاد. حتی بسیاری از اوقات ما همینقدر که به کسی نزدیک شدیم و بهش علاقمند شدیم بلافاصله اون رابطه رو خراب میکنیم، برای اینکه میدونیم گرفته رایت right. برای که مثل ایمونی که شما بدونید هر وقت یه ماشین اومد تو این خیابون میاد میخوره به شما.
در همزه طرز ترک شدن و همیشه دارم.
خب رایت بخی اونا همش به خاطر اشتباهاتی بوده که پدر مادر در کار تربیت شما کردن. یعنی ببینید ببینید
میگم که نمیتونم مامانمو به خصوص ببخشم به خاطر این حالا آسیبایی.
خب نبخشید، حالا دلیل نداره ببخشید، شما میتونید مشکل خودتون رو ببینید عزیز. یکی زده پای من شکسته، دو تا قسمت داره، یکی من برم پای شکستم و درست کنم، یکی که اون آدمی رو که زده پای من شکسته ببخشم. شما موضوع اصلیتون شکستگی پاتونه، چون جا زمانی که پای شکسته رو دارید شما دست از سر اون آدم هم بر نمیدارید. بنابراین شما به جای اینکه دنبال این باشید که من بیام اون حال و احساس و نظر عقیدهی که راجع به مادرم دارم تغییر بدم، این کار نکنید. شما بذارید خودتون رو از سلامتی خودتون رو پیدا کنید و متوجه بشید
چطوری با این کار رو کنم. میتونم این حالت دوگانگی رو تو خودم از بین ببرم.
آخه عزیز نه، شما یه ذره بدون یه ذره زمینه من یک دپرشن هم دارید، صبر کنید.
می‌خواستم اون حالتتون بفرستم.
نه اونم دارید.
واقعا من زمینه رو دارم یا ندارم؟
نه دارید. دارید. یعنی ببینید عزیز، شما یه جوری مثل اینکه فقط دنبال یه لغتی توی یه کتاب، برای بقیه کتاب براتون مطرح نیست، این دنبال اون میگرد. شما زمینه من اینه دیپرشن افسردگی شیدای دو قطبی رو دارید، ولی موضوع شما کم بیش از اون. ضمناً شخصیت هیستریانیک دارید، به دلیل اینکه از مادر دور بودید به پدر نزدیک شدید، شخصیت هیجانی نمایشی رو دارید. بنابراین موضوع یه ذره جدید، اینکه چی کارش میتونید بکنید کاری روانشناس. یعنی شما باید بدونید این احساس بدی که راجع به پدر و مادر یا دیگران دارید از کجا میاد. عادیه، عیب و ایرادی نداره، برچسب گناه و بدی هم روش نزنید و بعدن کوشش کنید آگاهانه اون رو اداره کنید. بنابراین اگر به ذهنتون آمد درباره عزیزانتون، بگید این به خاطر گرفتاری و مشکل منه که در یه چنین شرایطی که حالا رفته بیرون به مسئله تصادفش یا مرگش یا ترک من مرتبط میشه، پس بنابراین این فکر باطل خیال غلط توه. و وقتی 500 دفعه 1000 دفعه نمیگم یکی دو دفعه به خودتون اینو گفتید، اونو رها میکنید. ولی البته کاری کمی بیش از اینه، ولی شما قرار کودکیتون رو دوباره به یه نوعی تجربه کنید یا ری اکسپریانس بهش میگن، و بعد حالا با چشم درست پدری و مادری به اون حوادث نگاه کنید، اونو سر جای خودش بذارید. اما اشکال کار شما دو چیزه، یکی اینکه بسیاری از اون چیزهایی که از کودکی شما بوده همچنان در زندگیتون هست، یعنی الان باز همچنان با مادر همون مسائل و مشکلات رو که در کودکی به نوعی داشتید همکنون دارید، و چون این در یه جامعه مانند ایران و شرایطی که وجود داره از یه طرف، و بعد توضیحی که شما راجع به خودتون دادید که میتونید دیگری رو یه نوعی برانگیزید، و مادری که شما توصیف کردید که آنچنان بوده، ناچار همچنان به گونه ایست که میتونه مسئله ساز باشه، ادامه داره. درست مثل که من از دست کسی ناراحتم چون مثلا حرف زشت به من زد، ولی هنوز دور بر من بازم حرف زشت من میزنه، بنابراین من چطور میتونم اون گذشته رو خاک کنم و پاک کنم؟ بنابراین همچنان اینجور تعریف. حالا ما پیام ها رسیدیم، پیام ها رو میشنویم. اگه دلت میخواد خودت حرف بزنی، خودت اگر میخوای مادر حرف بزنن، بعد از پیام ها ایشون بیاد.
دو دقیقه دیگه بعد مامانم
میخواد. حتما شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است، به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون‌ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا
سلام
آقای دکتر.
سلام
عزیز. خواستم خدمتتون عرض کنم که من حدودا یک ماه پیش با یه آقای آشنا شدم که 10 سال از من بزرگترن، یعنی بزرگتر بودن. بعد حالا بعد از یه مدت هم گفتن که من از همسرم جدا شدم، یه چیزی حدود 6 ساله. بعد زمانی که ما اول رابطه که با هم دیگه آشنا شدیم، ایشون 2 تا بچه‌ن، برادرشون 2 تا پسرن، برادرشون 5 سال از خودشون بزرگتره، خودشون بچه دوم هستن. حدود یک ماه ما با هم دیگه آشنا شدیم. همون اول کار گفتش که نظر در مورد روابط جنسی چیه. گفتم که من دوست ندارم، حالا رابطه عمیق و احساسی رو دوست ندارم. گفتش که خیلی خب، حالا من یک ماه فرصت میدم به هر دوتامون که خودمون از دید هم دیگه بشناسیم. یک ماه ما با هم دیگه بیرون رفتیم. بعد توی این یک ماه، حالا درسته که قرار بود، حالا من گفتم از رابطه عمیق سنگین خوشم نمیاد، ولی کلا اصلا هیچ در واقع چجور بگم، حتی دست من هم نمیگیره، اصلا هیچ توجهی به من نمیکرد. بعد خیلی پسر باهوش، خیلی تلنت، 2 تا لیسانس داشت، 3 تا رشته با هم دیگه خونده بود. یعنی حالتی داشت که یه کاری رو شروع میکرد بعد تا انتها میرسوندش. مثلا رشته کامپیوتر رو شروع میکرد، اینو تا انتها میرسوند، فوق لیسانسش رو میگرفت، مثلا توی این زمین درس داد، میگفت خسته شدم میرفت سراغ یه کار دیگه، دوباره اونو تا انتها میبرد، میگفت خسته شدم میرفت سراغ یه کار دیگه. بعد میگفتش که من از هر چیزی بعد از یه مدت خسته میشم، حتی از زندگی کردن مثلا داخل سیاست هم خسته میشم، میخوام برم مثلا فلان شهر زندگی بکنم، هیچ چیز راضی نمیکنه، یه همچین حالتی داشت. بعد از حالا میگم اصلا هیچ توجهی نه احساسی، هیچی واقعا نداشت. یعنی میگم با هم دیگه بریم بیرون قدم بزنیم دوباره برگردیم، یه حالتای وسواس و کمالگرایی هم داشت که من کاملا داخلش میدیدم. بعد از بعد هی من گفتم تو چرا بی احساسی، تو چرا انقدر بی احساسی؟ بعد من اصلا احساسی داخل اون نمیدیدم که من بخوام احساس داشته باشم. بعد یه موقع گفتش که خب من احساس میکنم که دیگه رابطه ما خسته کننده شده و بهتره که دیگه تمام کنیم. من گفتم خب باشه خدافظ. گفتش که نه من خدافظی نمیکنم با تو، من تو رو همیشه دوست خودم میدونم. بعد تمام نکرد این رابطه باشه، دوباره یه مدت فاصله از من گرفت، دوباره برگشت و الان دوباره فکر کنم یک ماه، نه یه چیزی حدود آره شاید سه هفته نه یک ماه الان گذشته، دو ماه پیش آشنا شدیم، یک ماه فاصله شد الان دوباره برگشته. حالا نمیدونم من رابطه رو ادامه بدم با ایشون ندم، اصلا من متخصص که چجوریه.
عزیزم ببینید، من میگم برای چی میخواید ادامه بدید؟ اگه میخواید موضوع رو جدی بگیرید حتما نه. ایشون اولا داره مانور میکنه با این بازیایی که در میاره، میخواد شما رو در وضعیتی بگذاره که قدم‌ها رو شما پیش بگذارید. بنابراین یه نوع بازیگره. شماره یک. دوم، اگر اون حرفایی که شما راجع به ایشون میزنید من نمیدونم درسته و بعدش حرفش اینه که من بس هرچی خسته میشم و الان دنبال این بهانه میگرده که بعد از رابطه با تو من میرم و حالا شما دلتون میخواد یه رابطه‌ای با ایشون آغاز کنید تمومش کنه، خوش آمدید. اما در یادایی مثل شما با ویژگی شخصیت ایسریانی که مانیک دپرشن، چالنجی به وجود میاره که نه، من تو رو میارم و این دفعه من تو رو نگه میدارم، یعنی تو همون اسب سرکشی و یا اون پرنده دیر یا دور پروازی میگیرن برم تو قفس. این چالنج شما میشه، بعد گندش هم در میاد. بنابراین بر اساس آنچه که شما میگید، رابطه ایست که فقط و فقط شما دوتایی از همدیگه استفاده و سوء استفاده میکنید، آخر کارم شما آسیب میبینید با ویژگی روانی که دارید، بر تمام اون خشم و تنفر و استراب کنید، چیز تازه هم اضافه میشه. نه رابطه معلومه، رابطه غلطیست. اما شما به جای اینکه درباره ایشون تحقیق کنید، بهترین کار اگر یه روزی خواستید این رابطه رو جدی بگیرید که فکر نمی کنم صلاحتون باشه، حتما باید با همسر سابقه ایشون صحبت کنید و بعد باید بدونید که آن چه که تو زندگی اونا گذشته بر شما خواهد اومد. حالا هنوز میخواید برید جلو بگید.
درسته، دستتون درسته، من بوسه میدم به مامانم، بازم خیلی ازم تشکر
میکنم، ممنون. خودت
الو، سلام. حالتون خوبه؟
متشکرم خانم.
خوبه؟
مرسی.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من دخترم همیشه صحبت شما گوش میکنیم.
لطف دارید.
ببخشید دکتر، من یه مشکلی برام پیش اومد، البته 3 سال پیش. حالا این صحبتی که دارم برای 3 سال پیشه. با همسرم رابطه خوبی داریم، 28 ساله که داریم زندگی میکنیم با هم. همیشه هم با هم رابطه خوبی داشتیم، هیچ وقت هم هیچ مشکلی توی زندگیمون نبوده. آره شاید یه دفعه مثلا بگومگوی برای بچه ها بوده، تا اینکه 3 سال پیش من متوجه شدم که همراه با منشیشون رفتنی به یه شهر دیگه. حالا مثلا یه چهارشنبه بود رفتن و پنجشنبه برگشتن. من یه تماس تلفنی با ایشون گرفتم که میشه اینو به من بگی، میشه اینو به من بگی، مثلا بگی دوستت دارم. از اونجایی که نمیتونم صحبت کنم متوجه شدم که کسی باید کنارش نشسته باشه. خب حالا دیگه یه مقدار چیز شد دیگه، من مشکوک شدم و یه مقدار حالا درگیری بینمون پیش اومد. و
نه صبر کنید، صبر کنید. آیا ایشون قبول کرد که با این خانم رفته بوده؟
بله.
پس چرا مشکوک شده؟ من اگر
خب نه میگفت که میگفت که اولش که میگفت نه، تا یه چند روز میگفت نه نرفتم.
نه من کاری به اون ندارم، ولی بعدش دیگه مشکوکی نداره. وقتی کسی به یه چیزی اعتراف میکنه و ما هم مطمئنیم که دیگه شک درش نداریم، مثل که الان من شما شک بکنیم که ما داریم با هم حرف میزنیم. نه علت که اینو میخوام بگم، چرا دارید بهانه ذهنی برای خودتون درست کنید که مشکوک بودم یا مشکوک شدم؟ مشکوکی نبوده. شما یک نظری پیدا کردید، این نظر با واقعیت میخونده، یعنی آنچه که فکر میکردید حقیقت بوده. تموم شد. خب حالا
خب بدون اطلاع من بوده دکتر.
در قرار بودی که آقایون وقتی با کسی میرن به همسرشون خبر بدن؟ شما از مال کجایی عزیز؟ خب معلومه بدونه.
یعنی من 3 سال درگیرم، ناراحتم هنوز، هنوز چه کلی دکتر روانشناس رفتم، همینطور پیش خودم میگم حتما رفتیم، حتما نمیدونم پیش هم خوابیدین. البته میگه من یه خطایی کردم، یعنی از من خواست که منو ببرن، نمیدونم از وضع مالی، نمیدونم حالا وضع مالیم خوب نیست و میخوام برم یه شهری بگردم و با دخترش بود و با هم رفتیم. ولی من میگم نه، با دخترش نبوده، خودش تنها بوده، شما دو تا با هم دیگه رفتین، نمیدونم حتما با هم یه برنامه داشتین، حتما از قبل بوده. همینطور من درگیری فکری
نه درگیری فکری نه. خب همین چیزایی که میگید حتما بوده، شما چرا شک میکنید؟ اونا رفت بودن برای زیارت.
ای وای دکتر، من خیلی میترسم شما اینو گفتی.
من بهش بگه شما، من با واقعیت کار دارم. شما تصورتون که در ایران یا آقایی با منشیش باشه بره، بعدن خواستن اونجا برن مقبره ای رو زیارت کنن و دعا بخونن برای سلامتی خانواده ها، معلوم رابطه داشته.
درسته. خب من چیکار کنم؟
من
خیلی ناراحتم.
خب معلومه باید ناراحت باشید، این که چیکار کنید انتخاب شماست، همسر شما. برای که ببینید عزیز، شما زندگیتون زندگی خوبی نبوده، فقط چون الانم از حرفاتون پیداست مثل بسیاری از کسانی که در ایرانند و به ویژه خانم ها، صلاحتون در اینه که در مرحله انکار باقی بمونید، برای که یا شک باقی بمونید، که هم بازی داشته باشید، قصه بخورید، هم به دلیل اون حال بتونید یه بهانه‌ای برای ماندن داشته باشید. دیدید که من در مرحله اول با موضوع شک شما چرا در افتادم، برای که فهمیدم که شما چگونه میخواید خودتون رو قانع کنید و به این نتیجه برسید که چون مطمئن نیستم و قطعیت و قاطعیتی در کار نیست، پس بنابراین به این وضعیت ادامه بده، فقط یه مقدار مواظب باش و در نتیجه بتونید این بحران رو فعلا از سر خودتون بگذارید. علتش هم اون 4 تا نون نحس لعنتی است که سر راه بسیاری از آدم‌ها از جمله خانم ها در ایران هست، اونم نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه دیگه. بنابراین شما فکر کنید خیلی خوب، اصلا این حرفی که من به شما زدم اونو مطمئن باشید و بپذیرید. خب میخواید بعدش چیکار کنید؟ میخواید جدا بشید؟ دو تا دختر دارید 25 ساله و 20 ساله، اونا باید ازدواج کنن. ما جنگ و جدایی داشت باشیم در ایران کار ساده ای نیست. آینده اینا به هم میریزه، زندگی اینا به هم میریزه. پس بنابراین بهتره اسمشو بذارم شک دارم، مطمئن نیستم. بعدم ایشونم که توضیحاتی میده، منم اون توضیحات رو بپذیرم تا این ایام بگذره. بنابراین به روی خود نیاوردنه و یه چیزی رو به گونه دیگه وانمود کردنه. خب اگر فکر میکنید موضوع اونهاست، حداقل با خودتون صادق و صمیمی باشید، بگید که با وجودی که احتمالاً این اتفاق افتاده یا افتاده، ولی من الان باید مواظب به زندگیم و بچه‌هام باشم، تنها زندگی من نیست، علاوه بر الان خودم رو در مسیر جنگ و جدایی قرار بدم، از توش چی به دست میارم جز یه مقدار آسیب بیشتر و اذیت میشم. با توجه به آنچه که در ایرانه، در یک کشوری که آدم‌ها میتونن برن زن دوم و سوم و چهارم بگیرن، که دیگه زنان نمیتونن از خیانت شوهر صحبت کنن، خیانت فرد میشه از آن زنان، مردا وارد یه حریم دیگه میشن. این یه قاعده ایست که در اونجا ساختن، درست مثل همه جا مردمان روی خشکی را میرن، در ایران وقتی شد دفعه همه میفتن توی دریا، حالا با شنا بکنن، و این رو مردان ساختن و پروراندن و یه جوری هم حق به جانب حرف میزنن که نه تنها خودشون طرفدار شدن یا هستن، البته نمیگم همشون، یه درصدی خانوما هم اون رو پذیرفتن. به همجاست که وقتی کسی میره زن دوم و سوم یه کسی دیگه میشه، خب بسیار طبیعی است که اتفاقاتی از این قبیل میفته عزیز. بنابراین این انتخاب شماست. حالا اینکه شما با این فرض که یه اتفاقی افتاده ببینید میخواید چی کار بکنید، ولی با خودتون بی خودی فریبکارانه برخورد نکنید، چون اون حتما و متاسفانه هیچ کمکی بهتون نخواهد کرد عزیز. حالا شما نظرتون راجع به دخترتون رو من بدید. دخترتون رو چگونه میبینید؟ دختر بزرگم.
دختر بزرگم خیلی، البته خیلی حالشون بد بودا، من از کوچیکی متوجه میشدم که رفتارش غیر عادی، از 4-5 سالگی متوجه میشدم، ولی چون اطلاعاتی نداشتم اون موقع نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. ولی وقتی که یکم بزرگتر شدن، دوم سوم دبستان بودن، باعث توجه بگه ما جنوب زندگی میکردیم و امکانات کم بود، دکتری به اون صورت اصلا نبود، اصلا تمام پزشکا عمومی بودن، متخصصی نبود، یا مثلا اگه بود هندی ها بودن به صورت عمومی بودن، دکترای هندی بودن، و مثلا حالا یه مشاوری بود اونو میبردم، حالا نمیدونم یه صحبت میکرد متوجه نمیشدم. وقتی که فکر کنم راهنمایی بودن، بردم یه دکتر روانپزشک بودن، یه سری قرص براش نوشتن، ولی هیچی به ما نگفتن که چی میتونه باشه.
اون موقع دوتا نسب بود در دوره نوجوانی، دوتا رفتار بدی که داشت چی بود؟ از عصبانیت بود یا چی بود؟
عصبانیت خیلی پرخاشگری بود. تا اینکه توی دبیرستان به اوج خودش رسید که ما موقع تهران بودیم، دکتر بردیم اونجا، به ما گفتن که وسواسه و اینقدر حالشون بد بود، گفتن میخواییم بستری بشه، که دیگه ما گفتیم نه. ولی خب دیگه از اون موقع من و پدرش، حالا تا اونجا که از دستمون برمی اومد، ما اون امکانات اگه توی شهر خودمون نبود ولی جای دیگه بود، مرتب میبردیم اونجا را.
آخه شما من بگید ماجرای وسواسش نسبت به چی بود عزیز؟
بیشتر همون تکرار بود دیگه، میرفته اتاق در رو خودش میبست، حالا خودجور که خودش میگفت تکرار خیلی میکرد، یه کاری رو خیلی چند بار انجام بده تا بتونه یه درسی بخونه، یه کاری انجام بده. بعد خب منم که به هر حال یه صبری داشتم، یه تحملی داشتم، تا یه جایی میتونستم، نه که در برابر این کاراش به خیلی پرخاشگری با من میکرد. منم به هر حال کاسه صبرم لبریز میشدم، به هر حال خسته میشدم، یه جایی حالا شاید باهاش مثلا کلکلی میکردم یا میگفتم این کارو نکن، یا خیلی بیش از حد پیله میکرد، خیلی بیش از حد پیله میکرد، اینقدر پیله میکرد که یه دفعه من فقط میکردم، فریاد میکشیدم، داد میکشیدم که بس دیگه خسته شدم، خستم کردی. ولی خب نسبت به اون موقع که فکر میکنم مثلا حالا 14-15 سالگی بود که یه دفعه خودشو نشون داد، تا حالا که 25 سالشون شده خیلی 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 بهتر شدن. روانشناسای زیادی رفتم، قرص میخورن.
نه اون احتیاج هست، اون احتیاج هست. این همطور که اشاره کرد متوجه زمینه و سابقه خانوادگی حتما مسائلی بوده، کودکیش هم همینطور. با خودش هم صحبت کردم، یعنی حتما به نظر من اگر براتون امکانی هست هفته یه روز یا دو هفته یه روز اقلا یه روانشناس خانم رو ببینه که بتونه به تدریج خودش رو جمع و جور کنه، و بعدم اگر میخواد بره روانشناسی بخونه به نظر من اشکالی نداره، ولی امید من این است که بیشتر بتونه به خودش کمک کنه تا بخواد به دیگر. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مواظب خودتون هم باشید. مرسی از ما.
منم خیلی خوشحال شدم.
خواهش می‌کنم. لطف کردید.
زنده باشید. ببخشید. خب می‌خوام بگم با خود دکتر، من بگم چی؟ بگم خب دکتر خوشحال شدم. یه لحظه دخترم می‌خواد یه سوال ازتون بپرسه. یه لحظه. ببخشید آقای دکتر، بخواستم بپرسم از اون مرز زمینه مریضی فشاری که من گفتید این چقدر شدیده، در حدی است که من دارو لازم داشته باشم؟
نمیدونم، داروشو نمیدونم، ولی به هر حال کمک دارویی عزیز، کمک دارویی برای یه مدتی لازمه. به نظر من یه مقدار با توجه به صحبتی که با مادر کردم، زمینه استراب و وسواس و افسردگی یه طرفه، شاید حالت شیدایی سرخوشیدن باشه، شخصیت هیستریانیک هم داری، میتونی شخصیت شکاک هم داشته باشی.
بله،
یه مقدار داره باید کار بکنی ازم، یعنی یه روانشناس خانم، مبادا سراغ روانشناس آقا بری، یه روانشناس خانمی که آگاهی علمی داره، از یه دانشگاه معتبر خوب درس خونده، نگاهش به مسائل مذهبی و اعتقادی و نمیدونم مکتبی نیست و یه بحث جدی علمی با تو داره، میتونه به تدریج کمکت کنه. ولی این ماجرا ماجراییست که ممکنه یکی دو سالی طول بکشه، و به نظر من یه مقدار برنامه مرتبی بگذار، و ضمناً خودت هم با توجه به اینکه اگر علاقمندی به رشته روانشناسی، هرچی کتابهایی که زمینه کمک کردن و شناخت خود داره، ولی کتابهای علمی است که معمولاً هم باید ترجمه باشه، یا استاد برجسته‌ای که استاد دانشگاه معتبری هست، بقیه هم قبولش دارن، نوشته باشه که من ازش خبر ندارم، ولی مطالبی که ترجمه شده کمکت میتونه بکنه که خودتو پیدا کنی، چون یه توانایی‌های هوشی داری که اگر اونو به کار بیاندازی میتونی گذشته رو به مقدار زیادی صاف و یا پاک کنی. به هر حال امیدوارم از وقتش بر بیای، ولی خیلی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی، دنیا ممنون، خدافظ.
خدافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیا. drkuseri.com.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه با آقایتون میرسونم که من از شنبه 13 تا شنبه 20 کروز 7 شب و 7 روزه ای داریم از روم ایتالیا و دیدار از سه کشور ایتالیا، اسپانیا و فرانسه، ولی روز شنبه 20 من کنفرانس اول خودم رو، یعنی دو کنفرانس رو در شهر روم خواهم داشت. یک شنبه 21 دو کنفرانس در دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 چهار کنفرانس در استکهلم سوئد، پنجشنبه 25 دو کنفرانس در استوانگر در سوئد، جمعه 26 دو کنفرانس در اسلو در نروژ و بالاخره شنبه یک شنبه 27 و 28 جون چهار کنفرانس خواهم داشت در لندن. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید، محل برگزاری، ساعت و موضوع کنفرانس ها، ولی در همه کنفرانس ها کارت فرودی در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافیست چند دقیقه زودتر به اونجا تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که میذارین برای ما. سوال من در مورد خودم و رابطه هامه بیشتر، حالا چه دختر چه پسر، ولی برای اینکه بتونم جواب بهتری بگیرم مشخصا در مورد رابطه هم و جنس مخالف سوالم رو میپرسم. من معمولا انتخاب هایی که میکنم بعد از اینکه رابطه هام تموم میشه محکوم میشم به این که از اول انتخاب اشتباهی میکنم و بعد از اینکه این اتفاق خیلی برای من افتاده، مثلا شاید 5 بار یا 6 بار، احساس میکنم که خب پس یه مشکلی هستش که من نمیبینمش.
آره، صبر کنید عزیزم، شما چند سالتونه؟
من 26 سالم شده الان.
چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
امریکا هستم، ایران فیزیک خوندم و اومدم اینجا دارم فیزیک پزشکی میخونم.
اوکی. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید و چندونی هستید؟
من از سمت پدرم بچه سومم، یعنی کوچکترین بچه‌ام، از سمت مادرم اولی و آخریم.
یعنی
که پدرش هم جدا شدن.
نه، شما پدر مادرتون با هم ازدواج کردن، سه تا بچه بوده، شما سومی هستی. بعد بعد مادر ازدواج کردن؟ نه کی ازدواج کرده نفهمیدم، چون حقیقتش
پدر من ازدواج قبلی داشتن، جدا شدن، از اون ازدواج دو تا بچه داشتن.
خب
من خواهرم رو تا سن شاید 18 سالگی اصلا ندیدم، در واقع بر من بیشتر شبح بود. برادرم خب چرا، من با برادرم، با برادر بزرگترم که 5 سال از من بزرگترن، بعد ازدواج قبلی پدرم بودن، من با برادرم بزرگ شدم تا سن 6-7 سالگی که گفت پدر مادر من از هم جدا شدن و خب برادرم رفت پیش مادر خودش و خب من بازی بازه زمانی پیش پدرم بودم، برگشتم پیش مادرم، دوباره برگشتم پیش پدرم، یعنی 4 بار جا به جا شدم.
خب شما فکر میکنید یه آدمی که 4 دفعه بره اینجا غذا بخوره، وسط غذا بره از یه دو تا لقمه برش دارن برن جای دیگه، خب معلومه از شما حتما با رابطه مشکل و مسئله دارید. یعنی شما تخصصتون در ارتباطات نامناسب و ناجور آدم، فرض کنید با یه برادری که برادر خاندشه برای مدتی زندگی کنه، بعد او بره، بعد تنها باشه، بعد تازه اون پدر مادری که مادر شما رفته زن کسی شده که دوتا بچه داشته، یک شوهره با خودش بزرگ کرده، بعد جدا بشه، بعد شما از برادر جدا بشید، پدر مادر از هم جدا بشن و بقیه گرفتاری. حالا بذار ازتون این سوالو بکنم عزیز، این روابطی که شما بهش اشاره میکنید روابطی است که شما برقرار میکنید برای دوستی یا برای ازدواج؟
من رابطه برای دوستی معمولا، چرا دوست خیلی زیاد دارم.
نه رابطه های مرد جنس مخالف رو میگم. ببینید مردانی که در رادار شما قرار میگیرن با نیت ازدواج یا با نیت دوستی یا با نیت آشنایی، ببینیم چی میشه.
معمولا من خودم از جنبه ازدواج بهشون فکر میکنم.
اوکی، پس بنابراین این 5-6 تایی که اشاره کردید شما به فکر ازدواج بودید، رفتید اونجا. حالا شمایی که بعد از اینکه با اونا هستید جدا میشید، متوجه میشید اشتباه بوده، آیا این اشتباهات از آغاز آشکار اونجا نشسته بوده؟ شما خودتون رو گول زدید و نادیده گرفتید. مثلا فرض کنین طرف سنش 15 سال بیشتر از شما بوده، خب معلوم بوده که احتمالاً به جایی نمیرسه. یا فرض کنید اون میخواسته بره ژاپن زندگی کنه، شما میدونستید اهل رفتن ژاپن نیستید، یا اینکه نه آشکار نبوده، یعنی بعداً به تدریج مشخص شده.
خب من اینجا یه کمی گیر دارم، برای اینکه فکر میکنم که آشکار نیست، ولی بعد که میرم توی رابطه یه زمانی که مثلا من اخیراً از یه رابطه اومدم بیرون، یه رابطه 2 ماهه که من اگر خصوص، یعنی خیلی دارم جزئیات رو میگم نگه هم داری، توی این رابطه 2 ماهه خب من میدونم که شما مخالف این هستین که کلاً اختلاف فرهنگی خیلی زیاد میتونه باشه. این پسر امریکایی بود و 2 سال از من کوچیکتر بود.
خب آخه عزیز سب کن، تو که الان چه مدرس اومدی امریکا عزیز؟
من 2 ساله.
آخه آدم که 2 سال اومده میده فکر کنه امریکایی رو میفهمه؟
خب
و فرهنگ امریکا و امریکایی رو بعد پسری که 2 سال از تو کوچیکتره وقت بعد برای ازدواج رفتی سراغش؟ خب آخه ببین عزیز، تو چرا باید خودتو اینجوری گول بزنی که بگی من با یه پسری که 2 سال بود امریکایی، من از 2 سال، تو اگر 20 سال هم اینجا بودی هنوز ای بسا مرد امریکایی مرد مناسب نبود. برای تو 26 سال، یه پسر 24 سالشه، پسر 24 ساله امریکایی میخواد ازدواج کنه؟ یه تو فکر کردی که
میگفت که قصد ازدواج داره.
آه خب اون دیگه حالش خوب نبوده. اونم یه اصلا تو چرا فکر کردی چرا یه امریکایی بخواد با ایرانی ازدواج کنه؟
خب نمیدونم،
برای که زبون حتی نمیفهمه، فرهنگ ها نمیشناسه، اونم 2 سال اومدی عزیز. یعنی تو چرا، تو دختری هستی که تو ایران بزرگ شدی قربونه، 24 سال ایران بوده، یعنی تو اینقدر ساده ای که میتونن پسرها گولت بزنن؟ یا دلت میخواد گول بخوری؟ یا درسته یه چیزی راجع به ازدواج بگی ولی کلکه، مثل پسرها که به بهانه ازدواج میخوان با این اون باشن.
خب من یه ذره از سر خیلی بزرگتر، من خوالا میدونم که اشتباه کردم ولی من
نه سر همین بیست جا. نه همین میخوام خودت، چون آخه دختر باهوشی هستی عزیز، به من بگو واقعا به خودت چی گفتی که گفتی شاید بتونیم با هم ازدواج کنیم؟ اونم حالا تازه بعد از 2 ماه، چرا فکر کنی اسم این اصلا رابطه بوده یا آشنایی بوده؟
درست.
چرا اینقدر جدی گرفتیش؟ یه پسر امریکایی دیدی، یه دختر ایرانی بودی، گفتی بذار توانایی هامون رو چک کنیم، ضمناً این نوعش هم ببینیم، بعدم به هر حال ببینیم حالا این چی کار میکنه، اونم که میگه میخوام ازدواج کنم، خب راحت میتونیم به هم دروغ بگیم، منم که خب معلومه به دنبال ازدواجم که واقعا هستی. خب پس بذار بریم بیرون، الهی به امید تو. خب اگر این
ازدواج اول بوده،
خب نه من اصلا میخوام یه چیز دیگه بگم، من فکر نمیکنم چه آدم اشتباه بوده، خودت میدونی بازی در آوردی. میگه مثل چی؟ اونه مثل که مثلا به من بگن چقدر پول داری، بگم 1 میلیون، بگن این خونه 2.5 میلیون هست، میخوای ببینیم؟ خب بریم ببینیم چیه دیگه. خب معلوم از اول میدونم جواب آخر کار نه دیگه.
خب پس من یه شخصیت احتمالاً رویایی دارم مثل
من یه شخصیت اپلیپوی داری سر این موضوع که خیلی یعنی میدونی فرمولی که می نویسی 3-4 تا مجهول توشه و خب خیلی ها اینو دارن عزیز، یعنی و بعدم از سر کنجکاوی و فضولیته، بعدم به هر حال یه کمی هم میخوای سر در بیاری، بعدم میخوای بفهمی، رشتت هم اینو نشون میده. من میشه گفتم برخی از وقتای به آدم ها بگن دوتا در، یکی میتونی برید بهش 6 ماه زندگی کنید، یکی سخنرانی. مقدار این رهبران روحانیست که هیچی نمیدونن راجب بهشته، تو میری تو صف سخنرانی، میدونی ترجیح میدی بری بفهمی سر در بیاری. بعدم یه مقدار کجا، حالا چقدر به این آدم نزدیک شدی؟
از لحاظ عاطفی یا از لحاظ جسمی؟
خب ببین همین کلکته دیگه، معلومه هر دوتاش مورد نظر منه.
خب
بخواه از دیده یکی شغلن دردی
جان.
نه ببین تو به گونه که با من حرف میزنیم میشم تو یکیش سری یکی شغلن میتونم دردم. خب
خب یه نمیدونم، شاید خیلی کم، چون که از همون اوایل جنگ و جدالامون شروع شد و من متوجه شدم که اشتباه کردم و خب رابطه رو تموم کردم، ولی خب زیاد اجازه ندادم که پیش بخوایم بریم و من عاطفی درگیر بشم یا کلن درگیر بشم.
و از نظر جسمی و جنسی چی؟
خیلی محدود.
یا اوکی. خب آخ تو به هم زدی یا او؟
من به هم زدم.
بهانه و دلیل چی بود؟
خب من متوجه شدم که ویب میکشیده و
نگفتم و این جوی اشکال داشته پسره. خب
بعد اینا خب به مرور به من میگفت، من میدیدم که خیلی عصبیه و خیلی مضطربه، بعد هی بهش میگفتم که تو یه مشکلی داری که این علائم رو داری نشون میدی، و میگفت که نه من اصلا خودم، من آدم بسیار سوشالی هست، خیلی زیاد تو جامعه هستم، خیلی دوست دارم تو جمعای شلوغ باشم، و همیشه به من میگفت که این حالت تو رو دوست دارم، چون من اصلا اینطوری، من آدم اجتماعی نیستم و کنار تو دارم یاد میگیرم که اجتماعی باشم، و طبق علائمی که میدیدم احساس میکردم یه مشکلی داره، و بعد متوجه شدم که قرصای ضد افسردگی هم میخورده دیگه. با همه این چیزا گذاشتم کنارم، گفتم خب پس اصلا فکر میکنم که نمیشه، چون من نمیخوام ناجی بشم.
خب حالا تو از کی تا حالا جارو برقی تو رو انداختی
جان؟ نه متوجه نشدم.
از کی تا حالا جارو برقی شدی دختر که میگردی آشغال جمع میکنی؟
مادرم هم همینو به هم میگه همیشه.
یه به تخصصت همینه دیگه، برای که این همه عیب و ایراد تو این آدم بوده و تو هنوز خواستیش، بعدن ذره ذره فهمیدی مضطرب و افسرده و قرص میخوره و مواد مخدر مصرف میکنه و اجتماعی نیست و یه پسر امریکایی به دختر ایرانی میگه تو خیلی سوشبل هستی، من نیستم، بعد تو هم برمیگردی این حرف رو من میزنی که گفت از تو دارم یاد میگیرم، مثل ما تو محبوط آدم میمونه، مثل اینکه مثلا تو برگردی بگی به یه پسر امریکایی گفتم بیا من انگلیسی یادت بدم، من تازه اومدم ولی یاد گرفتم بشین من درست بدم، و اونم نشست و من همینجوری یادش دارم.
خب من خیلی ترس دارم
که چی؟ من که چی بشه؟
از اینکه اگر پسر خیلی خوب باشه منو رها کنه
دقیقاً
بره. من از خیانت میترسم.
نه خب ببین این حرفت خیلی خیلی مهمه، این حرفت خیلی خیلی مهمه که چون من فکر میکنم کسی که به من نزدیک بشه من اونقدر خوب نمیبینه و دوست نداره، و اگرم خوب بدونه و دوست داشته باشه ممکنه به دیگران جلب و جذب بشه، چون من کسی نیستم و خبری نیستم، اون وقت است که میره، بنابراین تو معمولا میری یه کسی رو پیدا میکنی که خاطره داشته باشه، یک نمیره، دو اگر بره گور پدرش من چیزی رو از دست نمیدم، سه خیلی خره که منو ول کنه بره سراغ کسی دیگه. پس برو سراغ کسی که از خودت کمتره، کوچکتره، در نتیجه ببین ترش دیگران کجاست، برو اینا تریژر خودت کن. یعنی میدونی عزیز دقیقاً این سیندروم رو میشناسیم، به همین جاست که 10 یا 15 درصد مردم با کسی ازدواج کنن که از خودشون خیلی خیلی کمتر باشه، که حداقل آرامش داشته باشه. به همین جاست که یه مردی احتمالاً یه دفعه متوجه بشی که به دلایلی نمیره، ضمن ناتوانی جنسی داره، تو بیشتر باش خوشی، حداقل یه خیانت نمیکنه دیگه. یعنی
خب من
تو نشون دهنده کاملا عدم احساس امنیت و اعتماد و اطمینانت عزیز. یعنی به همجاست که گفتی پس بیا بذاریم ما آشغالا رو جمع کنیم که هیچ کس نمیخواد، و به همجاست که در به در دنبال آدمایی میگردی یا آدمایی که سر راه پیدا میشن که تو هوان و ممکنه به تو بخورن، مثل یه نمره‌ای که انتخاب میکنی شاید همون باشه. علتش هم مسئله اصلی و اساسی کمی اعتماد به نفس، ولی بیشتر سلف استیم و حرمت نفسته. و دیدی که همین آغاز که گفتی چه در زندگی خانوادگی تو گذشته، برگشتم گفتم خب تو بلد نیستی دیگه، درست مثل که مثلا فرض کنین یه آدمی تو عمرش کشتی گرفته، بوکس بازی کرده، کاراته بازی کرده، حالا بهش بگید ما بخواهم از تو مثلا لطافت یک رقص بسیار عاشقانه رو یا رومانتیک رو بذاره، خب این کار تو نیست دیگه. مثل اونی که تو یه آدم گردن کلو مثلا این قهرمانان بوکس رو ببری بگی حالا تو میخوای برقصی برای ما، میدونی؟ و اون حرکات و اون حالات به این نمیخوره عزیز. به همین جهت است که تو به تدلیل سابقه خانوادگی فعلا دستگاه آشغال جمع کنی داری، و در نتیجه اصلا فراموش کن میخوای با آدم ها دوست باشی باش، ولی بی خودی تا زمانی که خودتو درست نکردی و خودتو پیدا نکردی و ارزش و اهمیت واقعی خودتو نمیدونی، انتخاب تو فقط انتخاب میتونه با این باشه که یا باید خیلی از تو کم باشه در کلیت که خاطره راسته باشه، یا اگر بالاست تمام مدت نگران باشه، بعدم تو تبدیل توی میشه به یه آدم حسود و شکاک، برای که زندگیت با حسادت و شک همراه. حالا اگه حرف ناحسابی دیگه ای داری باید صبر کنید روی خط ما پیام ها رو بشنویم، اگه فکر کنید حرفامون رو زدیم خدافظی باید بکنیم کار بکنیم.
یه سوال دیگه دارم،
روی خط باشید، روی خط باشید. انگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
عوضش نکن
کمپانیشم.
عوضش نکن
کانترکتشو. چی؟
عوضش نکن
پلانشو. چی؟
عوضش نکن.
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جون بریم فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم.
اونم عوضش نکن.
بعد چی کار کنم؟
عجله کن فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند؟ بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید.
تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وز فارگو، بانک آف امریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
شنبه 6 جون یک مسابقه فوتبال هیجان انگیز در اورنج کانتی. OC بلوز با مدیریت علی منصوری، یکی از بزرگترین حامیان و مشوقان فوتبالیست‌های حرفه‌ای ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم LA گالاکسی 2 می‌رود. مربی دروازه‌بانان OC بلوز محمد محمدی، عضو سابق تیم ملی و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، شما را به دیدن این مسابقه دعوت می‌کند.
سلام، من محمد محمدی هستم. امیدوارم تیم ما رو در مسابقه 6 جون مقابل LA گالاکسی 2 تنها نگذارید. پیروزی OC بلوز در این مسابقه گام مهمی برای حضور یک تیم با مدیریت ایرانی در رده‌های بالای فوتبال آمریکا خواهد بود.
مکان استادیوم اد ایرر واقع در دانشگاه UC ایرواین. همراه با اجرای زنده سازهای کوبه‌ای توسط گروه هنری ونداد مهسازاده، رقص‌های چشمگیر ایرانی و تقدیر از تعدادی از فوتبالیست‌های به نام ایرانی. بهای بلیط 15 دلار. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
دوباره سلام عرض.
سلام عزیز.
خب شما به من میگین که من مشکل اعتماد به نفس و عزت نفس
نه دارم. بیشتر حرمت نفس و عزت نفس. نه، حرمت نفس یا عزت نفستون. آره اون از ببین عزیز، عزت نفس و حرمت نفس دو تا چیز توشه. یک، من خوبم. دو، خواستنی و دوست داشتنی. این پایشه. اینجا ما مشکل داریم. به خاطر این دو چیز پیدا میشه. یکی شرم و خجالته که ممکنه در شما به صورت یک کنترل در بیاد و رعایت در بیاد. و دوم سوشال فوبیاست، یه وحشت اجتماعی. وحشت اجتماعی نه از همه آدم ها، بلکه از آدم های بالاتر و برتر. در ارتباط خاصتون که مثلا ازدواج، شش تا پایش چیه؟ پایه اولش این که من منم و تو تو، و شما اینو اینجوری نمیبینید. در حقیقت یه مقدار فکر میکنید این در هم آمیختگی میتونه شما رو یه نوعی پنهان کنه. دوم به برابری یکسانیه و من مهمم و با ارزش و تو هم همینطور، و بالاخره من اصلا نه بهترم نه بدترم نه بالاتر نه پایینترم، در حالی که شما ملاکتون پایین و بالایی عزیز. یعنی شما اصلا با اون زندگی میکنید، با مترتون دارید زندگی میکنید. و در نتیجه همینقدر که کسی از یه حدی کوتاه‌تر و کمتر باشه میتونه توجه شما رو بگیره و زیر رادار شما قرار بگیره، مگر اینکه برخی از خود بزنید درست در جهت عکس، یعنی برید دنبال بهترین بهترین ها برای که شانستون انتخاب کنید. ولی غیر از اون معمولا شما انتخابی که میکنید انتخابی است که دیر یا زود متوجه میشید اشکالاتی داره. حالا اگر همچنان تعجب نکنید، بتونید مطمئن بشید به اینکه این آدم میمونه، خب ممکنه کنارش بمونید. من مواردی داشتم از مراجعین که اصلا دلیلی که به ویژه این خانم با این آقا ازدواج کرده مثلا ناتوانی جنسی این آقا بود، به خاطرش واسه که جایی نمیره. ببری منم موضوع مهم همین. یه دو تا بچه میاریم با هر وضعیتی از کاری هم به کار هم نداریم، خاطرم از بابت خیانت این آدم آسود است. علتش هم شک است، حسادت است و عدم اعتماد و اطمینان عزیز. و به نظر من شما اونو دارید، یعنی اصلا بذارید اینجوری به شما بگم عزیز، اگر 100 تا دختر در شرایط خانوادگی شما باشن، 95 تاشون با شک، حسادت و احساس غیر خوب در مورد خودشون حتما همراهن. از 100 تا 95 تا. این درست بس که شما بگید تو 4 تا تصادف گیر کردم که 50 نفر بخاطر اینکه 10 تا ماشین به هم خوردن کشته شدن. من نمیتونم قبول کنم شما هیچ آسیبی ندیدید، حتی لباساتون هم پاره نشد.
من تصور خودم این بود، من یه کمی ذهن شلوغ و آشفته‌ای دارم، خب طبیعیه طبق گفته‌ها، و میدونم که به کمک احتیاج دارم. حتی توی ایران هم دو سری پیش روانشناس رفتم، ولی خب بعد با مصادف شد با اومدنم و اصلا کلا همه چیز ناتموم بود. من الان تصوری که دارم اینه که شاید اشتباهه، چون تجربه خیلی بدی از جنس مرد دارم، چون تجاوز هم داشتم توی زندگیم از سمت یکی از در واقع عموی مادرم بوده.
تو چه سنی عزیز؟
شاید 9 سالم بوده.
یک بار بوده یا بیشتر؟
بیشتر.
یه عددی همینطوری میتونید بدید؟
شاید 2 بار 3 بار.
آیا این یه تچ و لمس محدود بود یا اینکه مقدار جدیتر و بیشتر؟
در حد لمس بوده.
ولی اون زمان احساس بدی داشتید و اذیت می شد؟
بله.
خب دیگه ببین عزیز، این مثل اینی که بگید آخر کار هلیکوپتر پلیس هم تو تصادف ما رو من سقوط کرد رو ماشین ما.
من احساس میکنم من دارم از جنس مرد انتقام میگیرم ناخودآگاه.
نه ممکنه،
چون به هیچ پسری، مثلا من تو حالا رابطه جنسی نداشتم و به هیچ پسری اجازه نمیدم که بخواد به هم، حتی اگر طولانی مدت هم بشه رابطمون، زیاد به هم نزدیک بشه. یعنی پسر رو جذب میکنم
برای که بعدن شکنجش کنی.
بله متاسفانه.
نه دستو میفهمم عزیز، یعنی میدونی داستان چی؟ داستان این است که تو با توجه به آنچه که بر سرت آمده و چون گفتم دختر باهوش هستی، به اینجا رسیدی که شما میخواید دوباره منو مورد استفاده و سوء استفاده قرار بدید. حالا بذارید من، ولی اشکال کاری که تو از بادر میه میدونی بله. این درست پس این است که همون ماجرایی که من گوش تو رو میگیرم دور میدون میچرخونم، حالا گوشو درسته، ولی خب خودت هم باید با من بیای دیگه. نه و اشکال کار اینه، یعنی آخر کار این تویی که تازه بیشتر عزیز به این نتیجه میرسی که ادامه پیدا کرده اون تجاوز اون آدم ها به تو. درسته انتخاب با تو بوده، تموم کردن با تو بوده، ولی وسطش رنجش با تو بوده. برای ای بس ها اون آدم هایی که تو انتخاب کردی، هر دو روز بعدش اصلا یادشون نبودی که تو زندگیشون بودی، ولی تو مدت ها تازه با اون فکر داری با اون آدم رو با خود جنازش این ور و بر میکشی. ببین عزیز، ماجرایی که تو داری، اتفاقی که برای تو افتاده، نگاه تو راجب خودت، راجب دیگران، بعد راجب زنان و راجب مردان به هم ریخته. یعنی تو مثل میمونی که همه مثلا مردان رو 5 متری میبینی و خب چون با واقعیت نمیخونه باید بری تصحیحش کنی عزیز، بلا سخت گرفتار میشی.
خب مشکل اینجاست که من امیدوار به این نیستم که بتونم
تصحیحش
کنم.
نه اصلا آخه دست تو، نه اصلا چنین نیست عزیز. برای این که تمامه، ببین عزیز، تو یه مغزی داری که خالی در یه زمینایی، بذار جمله اینجوری بگم، تو فکر کن الان بیایی من به تو بگم من میخوام مثلا یه 100 هکتار 10 هکتار زمین به تو بدم، بعد تو میای میبینی که یه مقدار از این زمین برس تو اینکه کنار دریاست، یه مقدارش به کوه میخوره با شیب خیلی تون، یه مقدار زمین مسطح داره و توش بعض قاطی تکای جنگل فراوونه، پست بلندی های عجیب و غریب، یه جای خاکش خیلی نرم است و یه ذره فشار بهش بیاری میره پایین. خیلی خب، تو میخوایی یه شهری رو یا یه خونه رو اینجا بسازی، تو مجبور هستی که با توجه به اون زمین اون چیزی که مورد نظر و هدف هست رو بسازی. حالا ما وقتی به این دنیا میایم یه همچین مغزی داریم که هر کسی زمینی که در اختیارشه بسیار متفاوته و جنبه‌های مثبت و منفی داره، حتی ممکنه کنار زمین تو یا آتش فشان خفته ای هم باشه. حالا تو میای اینجا رو میسازی، ولی چجوری میسازی؟ آنچه که در مغز تو ساخته میشه فقط به صورت خبر، یعنی تمام این مغز فقط خبری، یعنی همه چیز در اونجا به صورت خبر نشسته، هیچ چیزی سنگ و کوه و دریایی نیست، خبر سنگ و کوه دریایی، و تو از بیرون همینجوری اطلاعات رو میگیری و به صورت خبر میبری اینجا و در نتیجه یک خانه خبری میسازی. بنابراین آنچه که تو همکنون هستی نتیجه اون زمینه کلی ارثیه، که این چیزایی که همکنون در تو هست معمولا مایه های ارثی نداره، چون ویژگی شخصیتی توه، اینا فرا گرفته است، یعنی این مثل اون روبناس یا ساختمانه، حالا که زمین زیرش چه خبر شالوده چی هست اینقدر مهم نیست، از نظر ثبات و قرار ساختمون مهمه، ولی من چیزی نمیبینم. من وقتی میرم تو خونه کسی اون فاوندیشن و پایه ها رو که قبلا گودالی کنده و اونجا هر کاری کرده، بتون و سیمان و نمیدونم آهن اونجا گذاشته، من از اونها هیچ خبری ندارم، چیزی هم دیده نمیشه، رنگم کرده، اصلا نمیدونم چی اون زیر هست. حالا بنابراین آنچه که همکنون تو هستی عزیز نتیجه اون شرایطی بوده که به صورت ارثی و طبیعی باش آمدی، ولی اون تعیین کننده نبوده، عامل اصلی اون چیزیه که فرا گرفتی. بنابراین تو مثلا فرض کنده 750 میلیون بار خبر به مغز دادی که در هر بیبسا ثانیه 1000 تا سیگنال بوده که مردا بدن، و بنابراین آمده در اینجا یک پلیسی رو به کار انداخته که گفته هر وقت مردیدی بزنش برای که بدن، و تو بر مبنای اون داری عمل میکنی، ولی تمام این اطلاعات که تو در اینجا داری اطلاعات غلطی عزیز، یعنی یه نگاه غیر واقع بینانه تو هست به موضوع پلیس و اینکه باید باش چه کرد، در حالی که رفتار بد پلیس هست، ولی رفتار خوب پلیس و عامل نظمی که میتونه برقرار کنه و اجرای قانون رو ممکن کنن کنارش هست. پلیس رو برداری مشکل و مسئله و هرج و مرج تو 10 ای بسا 100 برابر میشه. حالا باید با برخورد غلط و برخی از اوقات بیمارگونه یه پلیس یا جمعی از پلیس ها هم روبرو باشی. خب اینا رو همه رو میشه فهمید عزیز، ولی آنچه که تو هستی یه چیز عجیب و غریبی نیست، بلکه ساخت و پرداخته این تقابلی است و تعاملی است که در اینجا وجود داشته، و در نتیجه همه اینا رو میشه درست کرد، یعنی میشه نگاه تو رو به تبدیل کرد به یه دختر 26 ساله تحصیل کرده، نه به یه دختر بچه 2 ساله یا 6 ساله، برای که آنچه که تو داری به من میگی و آنچه که مبنای تصمیم گیری و عمل و حتی ارزیابی قضاوت تو هست مال 3 سالگی و 7 سالگی و 11 سالگی ته، یا مال 9 سالگی است که اون اتفاق برای رفته، هیچ ارتباطی به 26 سالگی نداره عزیز. یعنی علت چم این است که من و تو یا تویی که 26 سالته 25 سالت هم هست، 22 سالت هم هست، 17 ساله تو هم هست، 6 ساله تو هم هست، 2 ساله تو هست، 2 ماهه تو هم هست، همه اینا توی توه، یا همه آنچه که گذشته منه در من عزیز. به همجاست که من فارسی که در یا یه لغتی که در 2 سالگی یاد گرفتم کنار یه لغتی که بعدن در کلاس سوم 10 سالگی یاد گرفتم نشسته، و حتی من اون لغت رو با این لغت جا به جا کردم، و این همونطور که در خصوص کلام و زبان وجود داره در خصوص همه ویژگی‌های شخصیت من وجود داره، برای که کلام و زبان خبره، اتفاقا خبر آشکاری است که من تو میفهمیم همونطور که الان داریم گفتگو میکنیم، و وجود من هم چیزی جز خبر نیست. از نظر علمی انسان یک خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه‌ای در خودآگاه انرژی روانی متوجه اوست. به همجاست که من از صبح تا حالا 15,000 بار به خودم فکر کردم، در حالی که فرض کنید به پسرم شاید 200 بار و یا به اتومبیلم چون پشت فرمش هستم 700 بار، ولی موضوع اصلی و اساسی از صبح تا حالا تو زندگی من خودم بودم و همیشه خواهم بود، و این تفاوتی است، برای که مادر من یه خبره برای من، لیوان من یه خبره، اتومبیل من یه خبره، خود منم یه خبرم، برای که الان میتونم راجع به خودم حرف بزنم به عنوان یه خبرم، تو میتونم راجع به لیوان یا مادرم حرف بزنم. بنابراین تو وقتی که با مفهوم روانی و شخصیت انسانی آشنا بشی که هستی، والا کلیات چه من دارم میگم، تو یه مجموعه خبری و این خبرها رو میشه کاملا دستکاری کرد، همونطور که روزی تو فیزیک نمیدونستی حالا میدونی، و میتونی یه رشته دیگر رو هم بدونی و میتونی عقیده و نظری که درباره جهان فیزیکی داشتی با دانستن فیزیک عوض شده و حالا اگر یه تئوری و نظریه وجود داشتی که دگرگون شده اونا بگذاری یه چیز دیگه سر جاش بگذاری. این تغییر در سیستم خبری با توجه به آگاهی های ما صورت میگیره، درست مثل دو چیزی هستن که کنار همن، خب میتونیم فاصله بیشتری بینشون به وجود مخلوط شدن، میتونیم جداشون کنیم، ترکیب شدن، باید یه اصول دیگه رعایت کنیم تا بتونیم دو مرتبه اون ترکیب رو برهم بزنیم و این آدم ها موضوع این دو پدیده رو از هم جدا کنیم. کارها ممکنه ساده تر و یا سخت تر باشه ولی همه شده نیست. برای اینکه تو قرار عزیز به عنوان یک دختر 26 ساله تحصیل کرده در امریکا زندگی کنی، نه یه دختر 3 ساله 7 ساله 11 ساله آسیب خورده در ایران با اون افکار و عقاید احساسات و عواطف، چون در همه ما وجود داره. به همینجاست که ما قرار اون بالغ خودمون رو، اون ادالت رو به کار بیاندازیم و کودک رو و به نظر من اون والد یا پدر رو کنترل کنیم، برای که اونها سابقه تاریخی دارن. یه پدری در وجود همه ماست یا والدی که به نظر من 5000 ساله و یه کودکی در وجود منه که به طور مثلا متوسط 5 ساله است. اونها به درد زندگی دختر 26 ساله نمیخورن، یکی 5000 ساله است و یکی 5 ساله. تو باید 26 ساله عمل کنی، در حالی که تو وقتی انتخاب پسر رو میکنی، باش رابطه داری، بازیایی که باش در میاری، گفتگویی که میکنی، فرصتهایی که بهش میدی بهش نمیدی، رفتاری که میکنی، همه و همه تحت تاثیر بیشتر ای بسا 6 سالگی تو، 8 سالگی تو، 10 سالگی تو تا 26 سالگی. به همین جد است که مردمان جهان دو گونن، یکی کودکن یکی قولکن. کودک بودن حالا گنده شدن شدن قولک، ولی همون کودکن، فرقی نکردن. به همجاست که تو میبینی آنچه که در زندگیشون هست همچنان ماجرای کودکیست. گفتم بیشترین و بزرگترین شادی که امروز به عنوان یه نهاد یا اینستیتوشن اومده جز 8 نهاد اصلی محیط اجتماعی ورزشه، ولی تو 80-90% ورزش های اصلی و اساسی و عمومی همش توپه. چرا؟ برای که ما 2-3 سالیم با توپ همچنان داریم بازی میکنیم، حالا بسکتبال، فوتبال، تنیس، پینگ پونگ، بیسبال، گلف.
این مسئله
جا
ببخشید قطع کردم صحبتتونو. من با والد بالغ کودک آشنا هستم تا حدودی و شخصیت بالغم توی جامعه اجتماعی بسیار یه شخصیت میتونم بگم حداقل 26 ساله شاید باشم.
شو؟
توی وقتی وارد فضای عاطفی نمیشم، یعنی اگر با کسی رابطه عاطفی یا احساسی ندارم، خیلی خوب میتونم از سطح رابطه هم بر بیام، اما به محض اینکه وارد اون حریم عاطفی میشم میفتم توی اون سراشیبی و اون چاهی که در منه و خب دیگه نمیتونم خودم کنم.
خب دقیقاً همین عزیز، به همین جهت است که بالغ باید دو تا ویژگی داشته باشه، که بزرگ باشه و اونها رو کنترل کنه، که آزاد باشه. تو تازه آلودگی بالغ، یعنی کانتامینیشن بالغ رو توسط والد و کودک داری. به همین جهت است که ببین عزیز، تو زمانی که من به تو بگم بیا فرض کنین با هم گفتگو کنیم، گفتگو می‌کنیم، ولی اگر یه دختر 3 سال اومد گفت بیا عروسک بازی، تو چیکار باید بکنی؟ خب میره عروسک بازی دیگه.
درست.
یعنی و خیلی طبیعی است که اونجا باشی. ولی اون چون در وجود تو قویه، چون اختیار و اداره و کنترل رو میگیره، چون بالغ تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیست و اختیار تو به دست کودک و پدر میده، مادام که موضوع کودکی و پدری نباشه فقط به اوضاع رو خراب میکنه. درست مثل که شما توی مهمونی رسمی جدی یا تو سالن سینما یه بچه شروع کنه حرف زدن، عرض زدن، این ور اون ور دویدن. ما رفتیم توی مهمونی، ما رفتیم توی سینما، اصلا دو تا بچه شروع کردن جلو همه دو این دنبال اون بده اون داد بزنه جیغ بزنه، ما هم داریم فیلم تماشا میشه هم چیزی. یا توی فرض کن کنفرانس رسمی پدر مادر رو بچه‌ها رو بیارن ول کنن، به همین که من برخی از اوقات همجوری مات و مفوت میمونم که به شما نسبت بچه رو آوردن تو کنفرانس، بعد حرفشون این است که نه ساکت میشینه. میگم برفرض که ساکت بشینه که نمیشینه، اینکه ظلم در حق بچه که 3 ساعت بیاد ساکت بشینه. بعد میگم خب خودمون میخوایم بیایم، میگم خب وقتی بچه دار هستید، وقتی شما تو زندگیتون یه چیز داری، برای از بقیه چیزا بگذرید. درست پس که من شما که الان گفتگو داریم، شما نه کتاب الان میتونید بخونید، نه نمیدونم فرض کنید میتونید برید خرید، بلکه ما داریم با هم حرف میزنیم. ما تو دنیای زندگی میکنیم که وقتی شما یه انتخابی کردید از انتخابای دیگه محروم میشید. حالا به همین جهت است که عزیز، شما یه مقداری اگر سی دی مربوط به شخصیت سالم و نرمال من رو و شخصیت بیمار که تو 28 ساعت اگر ماجرای مربوط به استراب و افسردگی و خشم و استرس که اونم 28 ساعت اینا رو با یه دقت یکی دو بار بشنوید، به یک بار نگاه و نظرتون راجع به خیلی چیزا عوض میشه. اما وقتی میرسه به رابطه، دو تا سی دی رو پیشنهاد میکنم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق که تو 8 ساعته، یکی 50 باید و نباید. مجموعه اینها که الان شد 70 ساعت، من مطمئنم شما هر کسی که این 70 ساعت رو بشنوه یه نگاه و نظری راجع به خودش و دیگران و رابطه و ازدواج و شخصیت دیگری خواهد داشت. نمیگم اصلا خوب یا بد، اون بحث من نیست، متفاوت. درست مثل که از ایران اومده امریکا، و حالا متوجه میشه همه چی اینجا متفاوته و اونو احتیاج داری عزیز. به هر حال یه مقداری بیشتر در این باره بخونی ببین، چون تواناییشو داری و اینا چیزاییه که میتونی جمع کنی، ولی لطفاً دست از ارتباطات برای ازدواج بگیر، چون به خودت آسیب میزنی بیش از اینکه به دیگران آسیب بزنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی لطف کردی، ممنون.
خواهش می‌کنم. خدافظ. شنگ رجمن با ما باشی.
آگهی استخدام. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی استخدام می کند. Experienced Personal Injury Secretaries و نیز یک نفر ریسپشنیست با آشنایی و تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی برای پاسخگویی به تلفن و مراجعین. واجدین شرایط لطفاً با شماره تلفن 818-999-9999 خانم رکسانا تماس حاصل نمایند. 818-999-9999.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی‌های 30 یا 60 ثانیه‌ای می‌تواند یک بخش از آگهی هر برنامه‌ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می‌توانید در بیشتر برنامه‌ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می‌توانید برنامه‌ای را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم با تون حرف بزنم.
خواهش کنم بفرمایید.
اینقدر که پشت خط بودم الان دیگه هول شدم جواب بدین. من در مورد پسر 16 سالم میخوام با تون صحبت کنم.
شما فرزند دیگه ای هم داری؟
دخترم، یه دختر دارم 26 سالشه.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آمریکا.
چه مدتی است امریکایید؟
15 سال 14 سال و نیم.
خب چه خبر است؟
از اول شروع کنم، از اول زندگیمون؟
نه نه، من الان پسر، نه بذار اول بگید مشکلی که الان با پسر دارید چی عزیز؟
اوکی، پسرم خیلی پسر باهوشیه، یعنی تمام معلم‌ها همیشه وقتی که میرم برای کنفرانس باشون حرف میزنم میگن خیلی باهوشه ولی تنبله، هومورکاشو نمی کنه، تستا رو خوب میگیره، تستا رو بی پلاس، ای پلاس، ولی همش اف میگیره، گریداش اف، یه یه دی ماینس، فقط به خاطر هومورکه.
نه نه
معلم. بله؟
تستش چجوری تستی کسی که هومورکش نمی کنه، درسش نمی خونه، ای در میاد، ای پلاس؟
همین چیزی که معلم ها میگن دیگه، یعنی سوال که ازش میکنن قشنگ جواب میده ولی حواسش رو توی کلاس نمیده. به هر حال من بردمش دکتر، خیلی وقت تو آمریکا من کنسلر رفتم زیاد و آقای دکتر هیچ کدوم نتونستن اون چیزایی که من از شما یاد گرفتم و برنامه هاتون و سیدیاتون، هیچ کدوم نتونستن تشخیص بدن. همیشه منو انکوریج کردن که دیسپلینش کنم، همیشه این کورینت هم کردن که گراندش کنم، اینو بگیر ازش، اونو بگیر ازش و بهش همه چی رو نده. تو کاری که من با این بچه کردم، اینجوری که مدت ها سرم به حرفای شما گوش میدم، فقط این بوده که از من بدش بیاد، به خاطر اینکه من همش نگرانش بودم و همش فکر میکردم این بچه داره دست میره، به دلیل اینکه پدرشم بعد از 14 سال زندگی که ما اومدیم آمریکا و کلی مشکلات تو ایران داشتیم، به رضایت این که تریاک میکشید، من کتک میزد، مشروب میخورد، اینجا بعد از 14 سال اومدیم و من بعد از 2 سالش طلاق گرفتم و پدرشم یه آدم خیلی فراموشکاره، مثل خودش، مثل پسرم، همه کار امروز به فردا میندازه و خیلی کنترلینگ بود، همیشه تقصیرم با من بود و منم همش ابیوز میشدم و واقعا دیگه فکر کنم همه گناه ها با من، خانواده هم همشون گفتن تقصیر توه که این تریاک میکشه، اگه تو بذاری تو خونه بکشه تو زن خوبی نیستی، اگر پول نداری تو زن خوبی نیستی. تو به هر حال اومدم اینجا و یکم رفتم سر کار رو یاد گرفتم، یکم زبان یاد گرفتم و کمک گرفتم، ازش جدا شدم، دو تا بچه ها رو بردم، ولی من همیشه انگر داشتم و هرچی هم چند ساله رفتم اینجا یعنی نتونستم کمکم کنن. آخر سر از سیوی شما که اوردر دادم گرفتم، افسردگی، فهمیدم که انگر من از افسردگی من میاد، یعنی وقتی نشستم با دقت گوش کردم، رفتم دکتر، فلاکسیتین گرفتم و الان افسردگیم خوب شده و انگرم هم خوب شده، یعنی میتونم خودم کنترل کنم، یعنی عصبانی نمیشم، منظورم اینه. و پسرم به دلیل اینکه من انگر خیلی بیش از حد داشتم و همش وحشت داشتم این یه روزی مثل باباش بشه، خیلی سرش داد میزدم، سر درستاش، سر کارهایی که میکرد و الان واقعا وقتی به حرفای شما گوش دادم و یعنی با شما دارم همیچی به درست میکنم، فهمیدم که چقدر من اشتباه کردم، یعنی دلیل این که من همیشه میگم دلیل این که از من بدش میاد اینه که خب بچه بدیه، بچه نه این که بچه بدیه، این که نمیخواد کار خوب بکنه، ولی حالا فهمیدم به خاطر اون دیسپلینایی که من میکردم، به خاطر اون دادایی که من میزدم. و به هر حال من الان خودم که دارم کمک میگیرم، خودم رو میتونم کنترل کنم، میخوام بهش کمک کنم، یعنی به جایی رسیدم میخوام بهش کمک کنم. هر شب من شما رو خستین آقای دکتر،
من دارم میشنوام تون عزیز، آره عزیز،
هر شب رفتم توی اتاقش. البته بذاریم بگم که اول مثلا از پارسال بهتون بگم، خب همیشه معلم ها و مدرسه، معلم ها همیشه شکر میکنم سوشالایزینگ خیلی میکنه، خیلی که خیلی حرف میزنه، خیلی خیلی سنس آف هیومرش خوبه، بچه ها همه دورش جمع میشن، میخواد فقط حرف بزنه، میخواد عاشق مدرسه است فقط برای همین کارا. و چند وقت پیش بود، چند بار توی تویتر پابلم پیدا کرد، مدرسه به من کال کردن به خاطر اینکه آرگیومنت کرده بود و یه پسری بهش چیزی گفته بود، اینم بهش همونو گفته بود. پسره البته به خاطر اینکه همدیگر رو بولی کرده بودن، اون با پلیس درگیر شد پسره، ولی پسر من چون فقط حتی اونو به خودش برگردنده بود و نباید میزد، فقط یه روز مدرسه نباید میزد. و بعد به هر حال رفتم دکتر خودش، دکتری که بر بچه ها میبرمش، همیشه از بچگیش میبردم، گفتم من بردمش یه کانسلری که گفتش که من از چیزایی که از پدرش میگی که فراموشکاره، مثلا همه چی رو فراموش میکنه و اونم حواس پرتی داره، من تشخیص دادم که این ADD داره یا ADHD و قرص بده برایش قرص بگیره دکترش. بردمش دکترش، دکترش گفتش که فرم داد برای مدرسه بردم اونو پاکن، دکترش گفت ADD داره. ولی آقای دکتر هرچی قرص داد که مثلا یکیش ادرال بود خوشش نمی اومد، میگفت نمیتونم غذا نمیتونم بخورم.
نه پسر شما، نه پسر شما میتونه ADD یا ADHD باشه، منیک دیپرشن داره عزیز. نه ببینید خودتون هم علامه اونو نشون، نه ببینید عزیز شما این گفتگاه یعنی منو به تشخیصی که بتونم نظری بدم نمیرسه. فرزند شما باید بتونه کاملا ارزیابی روانی بشه، یه سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن کامل میخواد و اون تکلیف رو روشن میکنه. چون حرفایی که میزنید عزیز از یک طرف حتما منیک دیپرشن داره، یعنی افسردگی شیدای سرخوشی هست، شاید اون زمینه‌ای برای ADD یا ADHD فراهم میکنه، اینی که داروی ادرال و اینا اون گونه براش کار نمیکنه. دوم اختلال شخصیتی جدی داره به خاطر آنچه که بر شماها گذشته و بر سرش اومده و اون تشخیص است. حالا چرا من نسبت بهش حساسم اینه که میتونه ظرف 2 سال یا 4 سال آینده کار دستتون بده، یعنی میتونه درگیر رفتار یا روابط یا فعالیت هایی بشه که مشکلات جدی قانونی و اینا پیدا کنه. این موضوع موضوع جدی است عزیز، با تشخیص میخواید، شما تشخیص میخواید و فرزند شما به نظر من دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو میخواد. اگر توان اینو هنوز دارید که باش گفتگویی کنید و او توجهی به حرفای شما میکنه، اگر بتونید از یه مرکز علمی، نمیدونم کجای امریکا هستید شما،
میشیگن،
بنابراین شما باید به مرکز علمی مثلا دانشگاه اونجا از طریق دوستانی که آشنا هستن برای یه ارزیابی کامل.
آقای دکتر من دخترم که 26 سال و نیمشه داره PhDشو میگیره، کلینیکال سایکولوژی.
Very good. بسیار خوب.
ولی she's tired. She doesn't want to talk about it. میگه من اصلا تایردم از تمام پرابلم های شما و
نه من کاری به این که نه ببینید عزیز، ماجرای این که ایشون خستن از پرابلمای شما رو در حالی که میفهمم معنی نداره. من در حالی که میتونم خسته باشم از یه آدمی که 20 دفعه مس کرده تو خیابون بوده، وقتی قرار کمکش بکنم، این ماجرای من که نمیخوام دربارش رابطه احساسی عاطفی برقرار کنم، میخوام یه بیمار رو کمک کنم. فرزند شما بیماره، دختر شما با این مسائل آشناست، بهش بگید یه مرکز، من که بخوام کاری بکنه، یک مرکز ارزیابی کامل روانی رو پیدا کنه، پسرتون رو ارزیابی کنن. بنابراین من از دخترتون که تو آشنا هست، مثل اینکه شما در لس آنجلس بودید، من 4 تا آدرس شما تلفن به شما میدونم، راهنماییتون تموم شد. شما احتیاج به این دارید که از جان طرف دخترتون گفتم بپرسید، خوشبختانه مشکل، یک مرکز ارزیابی کامل روانی که چند روز همراه با چند تا تست هست انجام بشه، فرزند شما تشخیص روش داده بشه، بعد بر مبنای اون تشخیص که این دلش که درد میکنه، نمیدونم سنگ کلیه هست، نمیدونم مشکل معده هست، روده هست، چه هست، اون مشخص بشه، بعد میشه کمکش کرد. و الا به گونه ای که تا به حال باش برخورد شده یا در میشه عزیز، از نظر من از 100 تا بچه تو این سن و سال با این وضعیت 99 تاش الان 16 26 سالی یا تو زندان یا تو تیمارستان. بنابراین مسئله جدی است، مسئله جدی است. نتیجتا من از شما میخوام که اصلا دوربر موضوعای خانواده و پدرش و اینا اصلا نرید، اونا در گزارشی است که به روانشناس میگن. شما فقط و فقط یک کار، و فقط یک کار، این 99% کار شماست، بردن فرزندتون به یه مرکز علمی، نه یه روانشناس، نه یه روانپزشک، نه یه مرکز علمی که توانایی ارزیابی کامل فرزند شما رو دارن، و بعد از اون تکلیف روشن روشن خواهد بود که چه خبر است و چه کارهایی باید کرد و چه کارهایی میشه کرد. خارج از اون هیچ چیز نیست. درست مثل این که یک کسی داره از تشنگی میمیره، آب میخواد. ما راه دوم نداریم، سخنرانی کنیم، ببریمش، ازش تعریف کنیم، بره یه فیلم سینمایی ببینه، میمیره. و امیدوارم شما اینو جدی بگیرید، برای که تیپ روانتون دیده. بنابراین شما از دخترتون فقط یک چیز میخواید، یه مرکز کامل روانی. گوش به حرف دختر بودم، ندید راهنمایی اونم نمیخواید، هیچ کاری قرارم نیست، هیچ زحمتی بکشه. و شما اگر بتونید، امیدوارم بتونید، فرزندتون رو ببرید اونجا، حاضر باشه اون تستا رو بده که احتمالاً میده، مشکل زبانم نداره. بنابراین شما بعد از یک هفته تکلیفتون روشن روشن روشنه که چه خبره و چه باید کرد. عزیز بی خودی هم
این که حتما من این کارو میکنم و دخترم هم مطمئنن کمک میکنه که ببرمش اونجا و بهش کمک کنم. یه سوالی دارم در مورد این که من خب با من اصلا دوست نداره حرف بزنم.
اصلا مهم نیست عزیز من، عزیز من.
نه خب میخوام یه چیزی بهتون بگم، پریشب شده و حالا دیگه حرف میزنه. حالا خودشم میدونید بهش گفتم که من فقط میخوام کمک کنم، چون هر دفعه یه کاری که میکرد.
حالا نرید حاشیه، نرید حاشیه، من اونقدر وقت ندارم، دوستای دیگه هم رو خط هستم. به من بگید خب چی شد پریشب؟
آها، من رفتم توی اتاقش و دیدم که بوی چیز میاد، بوی میوه، مثل قلیون میوهی که میکشن. بعد اصلا نمیخواست که من برم، گفت خب من در میزنم و در باز میکنم، hold on و قبلا هم کرده بود. و من دیدم که از قیافش فهمیدم و بو فهمیدم، گفتم این چه بویه؟ گفتش که هیچی، این شم همه، کندل همه. گفتم که نه. بعد نشستم پیشش، ترسیده بود به خاطر اینکه دفعه قبل که چیزی دیده بودم به پدرش گفتم. پدرش خیلی دوست داره ولی خیلی حسابم داره، بهش گفته بود که من تو رو میکشم دفعه دیگه. بهش گفتم من آی پرامیس که به پدرت نمیگم، من به هیچ کس نمیگم، فقط من میخوام حرفت کنم، به من بگو چیه، کجا. بعد گفتش که آیو گونی کیک می آو؟ گفتم نه، من فقط میخوام حرفت کنم. یکم که با شرط دادم ریلکس شد، از زیر پتونش از این سیگارای الکتریکی داره بود که من برای اولین بار بود تو عمرم دیده بودم، با یه چیزی مثل جواپه که اونو من ولی شنیده بودم در موردش، چون قبلا یه چیز دیگه تو اتاق چیزه بودم و گفت من یه بار اینو تو مرسه یوز کردم.
ببینید عزیز، من همه شنونده ها رو خط دارم، 5 تا خط من روشنه. نه نرید تو جزئیات که قبلا چی دیدید، به شما چی گفت.
آقای دکتر الان چه کار کنم با خودم؟
هیچی. اینو میخوام عزیز من، هیچ، شما اصلا گوش به حرف من نمیکنید. عزیز من، یک کسی به شما میگه خانم عزیز 99% موضوع شما ارزیابی، شما نگران هستید به اون چی بگید؟ هیچی، از اتاق بیاد بیرون، حرفم نزنید، اون نیست قربونتون. مریض من داره میمیره، شما میگید لباس مشکی بپوشم براش، آبی بپوشم، تنش کفشش پاش کنم یا نه، مسئله مرگ و زندگی فرزند. شما فقط یه کار میکنید، ارزیابی کامل روانی، و اون مشکل شما رو میتونه روشن کنه و امیدوارم بتونید حل کنید و میتونید به هر حال واضح باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال اگه کتکم نزنید.
بفرمایید.
ببخشید. آقای دکتر چون مدرسه‌ش هم نمراتش خیلی بده، هی از مدرسه‌ام تماس میگیرن. من مثلا امروز معلمی ساده که این هوم‌ورکاشو نکرده. من دیگه در مورد مدرسه‌ام با بچه حرفم نمیزنم.
نه. من بچه‌م داره میمیره. مهم نیست که نمره‌اش صفر یا 100. مواظب خودتون باشید. خوش آشان
خیلی ممنونم. مرسی آقای دکتر.
تمنون میکنم. شنگ و رجبند با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider bane will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 305-71-71
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شیوا، تو که میخواستی خونت رو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونت رو ریمادل کردی.
آره خونم رو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده. اومدن آشپزخونم رو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخونه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 ونچورا بولوارد، وودلند هیلز، مقابل تارگت. 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سال‌ها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار میباشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش میرسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. شما از اول برنامه روی خط بودید، مثل اینکه دیگه خسته شدید. شاید هم از طریق اینترنت چیزی ما رو تعقیب میکنید. رادیو همراه بفرمایید. خب من اگر تا چند ثانیه دیگه تشنیرید، ناچار با دوست بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. آره بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
بفرمایید.
من 28 سال سنم هست و فرزند اول خانواده هستم. بعد از من یه برادری هست با 5 سال اختلاف سن و خواهرم که 10 سال با من اختلاف سن داره. حدود 4 سال هست که ازدواج کردم و همسرم 36 سالش هست. یک سال و نیم هست که به سوئد اومدم و از موقعی که اینجا اومدم به دلایلی مشکل دارم و توی تصمیم گیری در مورد این که برای ادامه تحصیل باید چه کار بکنم.
ببخش عزیز، نه صبر کن، شما خودتون تا به حال چی خوندید عزیز؟
بله، من بچلر متریال ساینس و انجینیرینگ دارم.
از یه دانشگاه خوب ده. یا؟
بله از دانشگاه صنعتی در ایران.
اوکی، و همسرتون چی خوندن عزیز؟
ایشون فوق لیسانس تئاتر دارن، کارگردانی تئاتر.
با وقت الان که در سوئد هستید، شما و ایشون هر دو از نظر کار اگر کار میکنین چه میکنین؟
نه ما الان کار نمی کنیم، ما هر دو مشغول یادگیری زبان سوئدی هستیم.
یعنی نمیخوام حرف بدی بزنم، 4 ساله داری زبان یاد میگیری؟
نه نه، من 1 سال و نیم هست که اومدم.
آه ببخشید، 4 سال ازدواج کردی؟
بله
نه نه هم فهمیدم. اوکی، بذار قبل از که به شما برسم، همسرتون میخوان بعدش چی کار کنن عزیز؟
ایشون میخوان دکترای تئاتر بخونن.
اوکی عزیز، برگردیم سراغ شما. حالا موضوعی که اولا من خودتون رو بیخودی مضطرب نکنید، ما وقت داریم عزیز برای که حرف بزنیم، یه ذره آروم بگیرید. خب چه خبر است عزیز جان؟
بله متشکرم. مسئله ای که هست، من از موقعی که اونجا اومدم برام خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه من توی ایران همیشه رنج می‌بردم از نگاهی که جامعه به من داشت به عنوان زن، از مادرم گرفته که همیشه براش افتخار بود که بعد از من برادرم به دنیا اومده، و خب همیشه بین من و مادرم درگیری بود که چرا من کمتر از برادرم دیده میشم، با توجه به اینکه برادرم جزء استعدادهای درخشان بود و خواهرم هم همینطور، ولی خب من نبودم و همیشه مشکل داشتم و مادرم همیشه توی حین صحبتاش نمستقیم به پدرم میگفت که ما یه بچه داریم، یعنی من و خواهرم چیزی نیستیم و برادرم تنها بچه مادرم هست. بعد اینجا که اومدم مثل تفاوت 180 درجه بود. اینجا احترام، نگاه خیلی محترمانه به زن، مثلا برای دکتر اگر شما میخواید اقدام بکنی در ازای یه مرد یه زن هم باید توی اون پوزیشن دکترا تحصیل کنه، و اون خیلی جالب بود. پس جد شدم به فمینیسم و برام انقلاب ایران همیشه مسئله بود، شروع کردم به مطالعه در مورد انقلاب، جامعه شناسی، بعد با شما خیلی به صورت اتفاقی آشنا شدم که اتفاق خیلی بزرگی بود توی زندگی و علاقه من شدم به این مسائل، چون خیلی چراجوام و برای هر چیز دنبال چرا میگردم و به آسونیم قانع نمیشم و نمیتونم با کلیشه ها خودم رو قانع کنم. ایرانم که بودم نمایشنامه نوشتم، ولی اینجا برام فرصتی پیش اومد که نمایشنامه نوشتم و درش بازی کردم و خیلی مورد توجه جامعه سوئد قرار گرفت، و وقتی که روی صحنه بودم احساس میکردم که یه آدم دیگه‌ام و خیلی خوشحال بودم و یه احساس عجیبی داشتم.
ببخش عزیز، از سر کنجکاوی این برنامه رو به زبان سوئدی بود یا به زبان فارسی بود عزیز؟
نه اومد به زبان سوئدی اجرا بشه، ولی به خاطر اینکه احساس میکردم اثر بیشتری میتونم، یعنی میتونم با لغات به فارسی ارتباط بیشتری برقرار کنم، به فارسی اجراش کردم ولی با زیر نویس سوئدی.
ولی آخر من بود که اون تماشاگران چه زبونی میدونستن؟
سوئدی میدونستن، چون زیر نویس سوئدی داشت تئاتر.
تئاتر بود که زیر نویس سوئدی داشت؟ من اولین بار میشنوم.
بله نه نه، این توی فستیوال هم این اتفاق میفته، وقتی شما تئاترتون به زبان خودتون اجرا میکنید و این توانایی رو ندارید که به اون زبان به صورت حرفه‌ای اجرا کنید، میتونید از سابتایتل استفاده کنید.
ببینید من چقدر کم میدونم، اصلا باورم نمیشه. پس تئاتر با سابتایتل. اوکی مرسی عزیز، میگفتی. خب
ولی آقای دکتر میتونم بفهمم که چرا براتون عجیبه، چون که شما تمرکزتون میخواید روی صحنه قرار بدین و فکر میکنید که چطور میشه من هم به صحنه و بازی دقت کنم هم به سابتایتل. درست میگید.
نه متاسفانه حتی در خصوص فیلم‌های سینمایی هم اصلا نمیتونم این کارو بکنم، برای که من برای من صورت اون آدم‌ها مهمه تا محتوا، این که اصلا خوشحال از این سابتایتل‌ها، حتی به فیلم نیستم چون سه تئاترم نشنیده بودم و ازش خبر نداشتم، ولی ممنونم گفتید. حالا برگردیم سراغ خودتون عزیز. خب
بله، بعد من الان به اینجا که رسیدم احساس میکنم که ماتریال ساینس رو دوست ندارم، ولی وقتی فکر میکنم که چرا دوست ندارم، احساسم دو علت داره. یکی این که فکر میکنم نمیتونم از پسش برمیام، چون دو سال آخر لیسانس وضعیت خوبی نداشتم به علتهای مختلفی، چون رشته ما یه رشته پویاست، بعد به روز باشه، ولی استادای ما با جزوهایی میمنن که مال 30 سال پیش بود. بعد من عادت دارم برای هر درسی 12-13 جلد از کتابخونه بگیرم بخونم، ولی خب چون من خیلی کنجکاو و سر به هواییم، میرفتم بیرون تئاتر میدیدم سینما و نمیرسیدم اون 12 جلد کتابو تمام کنم. شاید اگر درس ما 10 صفحه داشت، من 2 تا صفحه رو میرسیدم 12 جلد کتاب رو در موردش بخونم. بعد همین نمره هم اونطوری نمیمد بالا و بعد سر خورده شدم. بعدم پروژه‌های دانشگاهی مشخصا به آقایون داده میشد و بعد صحبتی که یکی از استادای ما با من داشت، من گفتش که شما که آخرش قرار بدین کهنه بشورید، حالا این لیسانس هم بگیرید برید. و خب من خیلی آدم حساسی بودم، اینا خیلی زمان اثر میذاشت و احساس میکنم خب آخرش کشی. این یکی از علتهایی که الان احساس میکنم نمیخوام متالورژی بخونم، چون فکر میکنم نمیتونم. و علت بعدش اینه که من فکر میکنم نهایت متریال ساینس چی خواهد بود. اینی که من یه بایو نانو بایو مواد اختراع کنم که برای سرطان به کار بده، یا اینکه بیام ناسا کار کنم و تو پروژه های ساخت موشک و اینا فعالیت کنم. ولی این چیزی مثل جامعه شناسی، جندر استادی یا روانشناسی کارش با انسانه و انسان خیلی پیچیده است و برای من خیلی جالبه چون نهایتی نداره. و حالا نمیدونم که باید چی کار بکنم. چرا؟ چون اینجا به من میگن که چون شما مهندس هستی و میزان مهندس زن تو این کشور کمه، احتمالی که شما در آینده شغلی داشته باشی خیلی زیاده. و خب مسئله فرزند هست، سن من هست، آینده هست، ولی من دوست دارم کاری بکنم که علاقه دارم.
شما اولا تو کدوم شهر سوئد هستید عزیز؟
من وکشو هستم، شهری نزدیک ما، 1.5 ساعت تا مالمو فاصله داره.
شما اون ور هستید. اوکی. چون من 23 و 24 جون استکهلم هستم، ولی مالمو رو دفعه قبل آمدم یا 2 سال قبل و متاسفانه این دفعه نشد.
حالا تلاش میکنم که بیام.
حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز. سوال خیلی نامرتبطه. اولش این که ای همسرتون رو من بگم دلتون میخواد ایشون اون رشته رو ادامه بده یا رشته دیگه، نمیخوام رشته بعدی رو بگم، ایشون حرفش به من چیه؟
در مورد من؟
نه
ایشون من میگن که تو یا برو جامعه شناسی و روان شناسی و مطالعات جنسیت بخون یا تئاتر. اول میگن که تئاتر بخون چون تو بازیگر خوبی هستی.
خب آخه یه مقدار شما زمینه منیک دیپرشن دارید، اونو میدونی؟
بله.
یعنی
بله یه بار دکتر برام اینو تشخیص داد.
برای که شما اون حالت شیدایی و سرخوشیتونه که مشخصه 38% هنرمندان معتبر و بزرگ امریکا منیک دیپرشن دارن، برای شما مایه هنری رو دارید. و به نظر من بذار اینجوری به شما بگم، چقدر یاد گرفتن زبان براتون ساده است یا اینکه از اون کسانی هستید که زبان رو با اشکال یاد میگیرید؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. من زبان فرانسه میدونم، زبان انگلیسی میدونم، یه مقدار آلمانی میدونم، ولی اینجا تو زبان سوئدی اصلا نمیدونم چرا نمیتونم یاد بگیرم. وقتی که اعتماد به نفس دارم تون تون صحبت میکنم، ولی سر کلاس قفلم، نمیدونم چرا.
چرا سوئد رفتی؟
چون که تنها
گزینه
من بود.
اوکی. حالا نه ببینید عزیز، اشکال کار من این است که شما اگر بخواید برید تو تئاتر، راهتون ناچار ایران خواهد بود. و بنابراین شما باید خودتون رو، البته دگرگونی هایی در ایران به وجود خواهد آمد، آیا خودتون رو برای اون محیط آماده میبینید؟ ببینید شما چیزی که گفتی بسیار آزاردهنده بود. من اگر پدر شما این نگاه رو به دختر بودن شما میکردن میتونستم بفهمم، ولی مادر شما اینجاست که من همیشه عرض کردم مشکل ما درباره مسئله برابری و آزادی زنان در ایران ماجرا فقط مردان نیستن، بیشتر یا برخی از اوقات در یه عده زنان هستن و اونو دیدم. حالا بذارید برگردیم. خب شما اگر کار تئاتر بخواید بکنید، به دلیل اینکه تئاتر بالاخره باید یه ارتباطی از نظر کلامی برقرار کنید، من با اون ساب تایتل شما برای اولین بار آشنا شدم، ولی این هیچ وقت کافی نخواهد بود. اینکه شما در زبانی که تسلط دارید که با بدنتون هماهنگی داره کارتون ارائه بدید، اونایی که میخوان ساب تایتل رو ببینن میفهمن. یعنی من یه سوئدی وقتی شما به زبان فارسی نمایشنامه رو اجرا میکنید رو میتونم بفهمم که این کار رو بکنه، ولی برای اینکه شما بخوایید در سوئد با این کار ادامه بدید اون شدنی نخواهد بود. حالا به من بگید که اگر بازار ایران برای شما به دلیل سابقه ای که دارید و دیگرگونی هایی که داشت بشه همچنان مطلوب نیست، خب آخه ماجرای تئاتر رو که همسر شما پیشنهاد کردن کجا میخواید شما پیاده کنید؟
اول من بگم که من ایران تغییرم بکنه دوست ندارم برگردم، چون فکر میکنم سالیان سال طول بکشه که مردمش تغییر بکنم و به عمر من قد نمیده فکر میکنم. و
من حرفی به شما بزنم،
همینجا من خودم کار کنم.
من به شما یه حرفی بزنم، با وجودی که من خیلی انتظار زیادی ندارم، به عمر منم قد میده، چه رسه به شما که از من 42 سال جوان تری. حالا اونو ولش کنید، ولی آخه عزیز شما تو رشته ای که میخواید برید، ببینید برخی از مثل اینکه شما بیاد بگید من میخوام ادبیات فارسی در سوئد درس بدم، یه مقداری اونجا باید بدونید دایره بسیار بسیار بسته ای دارید و شما رو خسته خواهد کرد. یعنی من با اینکه شما روانشناسی جامعه شناسی بخونید، حالا با جندر استادی اینا خیلی راحت نیستم. علتش این است که باید پایه‌های اساسی روانشناسی رو یا جامعه شناسی رو دونست و اونجا رفت. ولی برای دوره فوق لیسانستون مسئله ای ندارم. اینکه بعداً به راحتی براش کار پیدا میکنید، باز در خارج به دلیل اینکه این رشته ها همه رشته هایی هستن که با زبان و فرهنگ باید آشنا بود، مسئله دایی داشت. ولی اصلا نه به شدت، اصلا قابل مقایسه با تئاتر نیست. ولی شما اگر واقعا یه مایه‌ای در جهت تئاتر در خودتون میبینید، خب اینو یاد بگیرید، ولی بدونید ناچار باید برای ما ایرانی ها بازی کنید.
آقای دوستو، اگر من بخوام تئاتر رو به صورت یه فعالیت جنبی ادامه بدم و بخوام جامعه شناسی و
کاملا به عنوان هابی باتون موافقم، اصلا به نظر من اون حتما باید اتفاق بیفته. اصلا شما روانشناسی جامعه شناسیتون به خاطر تئاتر که میتونه اوج بگیره و عمقی پیدا کنه. نه، من اونو به عنوان هابی معتقدم و بعدم در شما توان این میبینم که هر دوتا رو با هم حرکت کنید. البته اگر بخواید زندگی کنید، برای شما روانشناسی بهتر از جامعه شناسی. برای شما با تیپ روانی که داری روانشناسی بهتر از جامعه شناسی. و بنابراین من اگه جای شما باشم میرم روی روانشناسی، یه دوره فوق لیسانس دکترام اونجا میگیرم، در این حال رو کار تئاترم کار میکنم. تنها موضوعی که اینجا برای من مسئله است، که البته نمیخوام واردش بشم چون متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ماجرای فرزنده که چطور میتونی اینا رو با هم هماهنگ کنی. البته میتونید، مشروط بر اینکه هر دو حاضر باشید یک مدت طولانی تری به عنوان دانشجو زندگی کنید و در این حال پدر و مادر هم بشید. یعنی شما اگر یه 5-6 سالی برای خودتون بگذارید که شما فوق لیسانس دکتراتون رو بگیرید، دوتا بچه‌تون هم بیارید، به نظر من شدنی است. توانش رو در شما میبینم. ولی اگر حاضر هستید با زندگی مالی و مادی دانشجوی ایام بگذارید، چون درآمدی دوتایی نخواهید داشت.
از اون مورد مسئله نیست، چون دولت سوئد برای تحصیل کمک میکنه، ولی من باید از لیسانس روانشناسی شروع کنم.
نه میتونید بخونید شما اگر یه مقداری برید از یه راههایی که میتونید حتی از طریق آنلاین یه جوری مثلا فرض کنید فوق لیسانس روانشناسی رو بگیرید، بعد خودتون رو بیاندازید به فوق لیسانس روانشناسی اونجا یا حتی دکترا. نرید دوباره از آغاز شروع کنید، اون کار درست نیست. به همینجاست که یکی از اعتراضات من به شما این بود که چرا رفتید سوئد، چون شما اگر فرض کنید در لس آنجلس بودید، من میتونستم حتی از سپتامبر شما رو رسیدم برید دوره فوق لیسانس روانشناسی، چون درهای امریکا اینقدر بازه. سوئد رو نمیدونم، ولی شاید اونجا هم راه باشه عزیز.
نه، اینجا من بعد از لیسانس شروع کنم، چون در این مورد تحقیق کردم.
بنابراین خب پایتون رو محکم میکنه، ولی خب راه رو طولانی. ببینید، من اون چیزی که گفتی دولت کمک سوئد کمک میکنه رو با تو موافقم، ولی من تأکیدم روی